من تو محلمون سرچشمه رو به دنیا آمدم، امامزاده یحیی. بلدین شما؟
من بچه پدر بزرگم اونجا زندگی میکرد.
من بچه محله امامزاده یحیی و تو سالهایی که اونجا من مدرسه هم اونجا رفتم، در راه نمایی هم همونجا رفتم. برای من خیلی نه سالهای خیلی خوشایندی بود نه سالهای خیلی نخوشایندی بود. من اصلا کودکی مو خیلی دوست ندارم، سخت بود، خیلی سخت بود واقعا. مثل اینکه مثلا هیچ وقت من از مدرسه رفتم خوشم نمیاد. همیشه هم میرفتم و حالا به هر کجدار مریضم نمره ای گرفتیم، یعنی همیشه حس مدرسه رو دوست نداشتم. ولی جالب بود دیگه، کلی چیز الان یادم هست وقتی زمان گذشته. الان تو سن و سالی که رسیدم فهمیدم که خیلی از چیزایی که الان دارم مال همون دوره است. ما خانواده ما خیلی سنتی بود، متشرع کاملا و به قوانین پایبند بودن. جالبه الان باز این هم همون چیز هست که وقتی میبینم که یه تصویر جلومه چجوری تصویر رو میبینم، چقدر مال اوناست، مال من خیلی شخص نیست، مثلا مال بابامه، مال عممه. چون همه بزرگ بودن، خیلی بزرگ بودن. مثلا یادم عمو و بابا اونا جور هم جمع میشدن، همه از خاطره داره احمد شاه و داره اونا هم ناصر الدین شاه حرف میزدن، چون اصولا همون سن سال هم بودن. و طرز نگاهشون به تصویر یا حتی انتخاب میکردن تو خونه بزنن هم چیزی بود. اصولا که تصویر نمیزدن، اگر هم میزدن یه سری چیزای مشخص بود و اونا خیلی تاثیر رو آدم میذاشت. همینجور که محلمون میذاشت، همینجور که خونمون، اون شکل خونهی که ما داشتیم، شکل باغچه، زیر زمین، پنج اتاقهایی که بود، برام خیلی جالب بود. اینا یه چیزی رو به وجود آورد برام. این الان در واقع من میفهمم، موقع نمیفهمم، موقع دوستم نداشتم، موقع خوشم نمیومد، الان میبینم یه چقدر جالب بوده. ولی یکم بیواسطه مثلا چیز رو فهمیدم، چجوری یه آدمی به تصویر نگاه میکرده مثلا دوره قاجار، تصویر رو چجوری میدیدن، آیا فرمی میدیدن، معنایی میدیدن. اونو از طریق گفتگویی که میان، هیچ کم نقاش نبودن، آدم معمول کاسب محله و این چیزا، ولی باورایی که داشتن آدم میفهمید. باورا اصولا یه جور خاصی بود. برای همین الان مثلا من وقتی استفاده آیکونی از کارا میشه یه خورده برام عجیب غریب میاد، یا خودم سعی میکنم تا جایی که بشه انجام ندم. یه خودش برای من معناش عوض شده، اصلا عوض میشد هر بار. شما تصور کنی هر روز داریم این مدرسه بغل امامزاده رد بشین، هر روز، هر روز صبح بیروز بیاین، ظهر میرین، بعد دوباره بر میگردین، دوباره میاین، و طی اون ناخودآگاه در آدم اتفاقاتی میافته. اصلا مراسمی آدم میبینه که جای دیگه تکرار نمیشه، و طی زمان این مراسم اونجا اجرا میشه، آدما میان همزمان. مثلا در همون محوطه‌ای که امامزاده هست پنجشنبه بازار میذاشتن، آدما از جمع میشدن، تمام امامزاده چیز میذاشتن، بساط میکردن. یه روزای شب جمعه به قول ما شب جمعه اون بساط بود. بعد اینا هی تو اینا رفت آمد کردناش، یه سقف بازارچه، من کاملا یادم، سقف بازارچه نوری بود، سوراخ که میشه اینجوری میخورد به زمین، بعد توش گرد و خاک اینجوری آرام آرام معلوم بود. اینقدر برای من عجیب بود، همیشه فکر میشه از این سوراخ رفت هوا. الان برام خیلی دیگه اصلا عاقلانه فکر، ولی موقع همیشه برام جذاب بود که این اتفاق میافتاد. نه هی تصویر میساخت، تصویرهایی که الان میبینم سورئالیستی نیست، تصویرهای دیگریست، نوعش تصویر دیگری میساخت. خیلی هم نقاش بودم، فکر نمی‌کردم، اصلا تصورم نمی‌کردم نقاشم هیچ وقت. مگه من میگفت چی کارو می‌خوای بشی می‌کنم، چه می‌دونم، کاسه همین دم به مغازه این بر بریم. اصلا شرایط نقاشی نبود که من از اولی خط می‌کشیدم، من می‌گفتم اوه تو نقاش میشوی میدانی، اصلا حرفا نبود. ولی یادمه که الان هی باید ارجاع بدم به حال حاضر، برگردم به گذشته، الان میفهمم که چقدر چیزا رو تصویری میدیدم، خیلی تصویری بود. چون الان که بازگو میکنم گاهی برای خانواده و دور دوستامونو، من این روایت اونا با من فرق میکنه، یه جوری دیگه اونا دیدن، همون فضا رو دیدن یه جوری دیگه دیدن. برای من مثلا کوچه های ما خیلی باریک بود، بعد نورای خیلی جذابی میافتاد رو جاهایش. من هیچ وقت نمیفهمیدم چرا دوست دارم، الان میفهمم که مال نورا، مال اون فضای شکسته است، مال اون مثلا سایه هایی که تو کوچه موچه میافتاد. تیز میکرد، خیلی جذاب بود. ولی اینکه آمدانه میدونستم نه، واقعا هیچ. من تا دوره‌ای که راه ابتدایی رو گذروندیم بعد رفتیم راهنمایی، من راهنمایی یادم یک دوست اومد گفت که یه دونه دبیرستان هست نقاشی که بشه دیپلم بهت میدن، نقاشی میکشی دیپلم؟ گفتم اگه میشه. گفت آره. گفت فیزیک شیمی هیچی نداره. گفت آخ اینجا جای منه، چون اصلا نمیتونستم حساب، اصلا نمیفهمیدم، همیشه چیز بودم، یاد این بودم که هیچ درکی از هنوزم نمیفهمم ریاضی رو، دوست دارم هندسه رو بیشتر میفهمم. قشنگ یادم بابت این اصلا رفتم نقاشی، بابت اینکه فیزیک شیمی نبود نداره، والا یه دیپلمکی میگیریم دیگه مثلا. بعد که رفتم البته فرق کرد، کم کم برام جاذب شد. ولی ابتدا ما هنرستان مال اسمش چی بود؟ از طالاقانی بود بکنم، هیچ چیز قبلش اسمش یادم نیست، هیچ چیز بیندم که الان میگن طالاقانی، مال آموزش پرورش بود، مال وزارت در واقع ارشاد نبود، یعنی اونا دارن که مال هنرستان پسران و اینا هست، اون نبود، این یکی دیگه بود که مال تنبلترا بود، اونایی که دیگه اصلا هیچ حوصله درس خوندن نداشتن. کاملا من جزو اونا بودم، کسی که اصلا علاقه نه به درس و در بحث و فقط بگذرونم دیگه. آخه ببینید یه چیزی هم بود، این که آدم علاقه نداره یه قسمت سری نیست که نمیفهمش، مثلا شرایطش آماده نبود، چیز نبود. ما مثلا سه ماه تعطیلی به هر حال یه ذره باید میدونیم روزگار رو به زور سر میکنم، حالا یه ذره سر کار برو، یه ذره کار دیگه بکن، اصلا کتاب خونه اصلا اهمیت نداشت، چیزی نبود که ترغیبتون کنه به اندیشیدن. حداقل مال من اون چیزایی که اعصاب دوستام و هممون پیم بودیم که نهایتا واسیم سر کوچه فوتبال بازی کنیم، خیلی که جذاب بود. اصلا چیز انگیزه ایجاد نمیشد برای آدم به دنبال
میشه. راجب خود خانوادتون بگیم که پدر مادر سطح سواد ساختار که شما تو دارین میگیم انگیزه داشتیم و داشت چی؟
من پدرم و مادرم هیچ کنون سواد نداشتم، بقیه خواهر برادرم از من بزرگتر بودم تقریبا دیگه، من یکم عقلیت شدم سر کار خونه زندگیشون بودم. عملا مثلا من کتاب که میخوندم یه چیز غریبی بود، اگه کتاب میخوندم این چی کار داری میکنی؟ بیکاری؟ من یادم تا کتاب بیکاری مثلا برد دنبال کار دیم، والا این کاره برای همین اصلا چیز نبود، مثلا خود کتاب خوندن خیلی یا فکر کردن مهم نبود، مثلا شرایط من یادمه مثلا بابا میگفت خب دیگه درس خوندی برو واسه کاسب شد دیگه چیکار میخوای بکنی، ما همینجا علکی ادامه دادیم و حالا مثلا شدیم نقاش، ولی خیلی خودآگاه نبود، اصلا شرایط هم مهیا نبود برای این کارا که ما بشن نقاشی کنیم. یعنی چی؟ بعد من یه بچه تو جنوب شهر تهران بابای من کارگر معمولی دخانیان، یعنی کاملا کارگر معمولی که بنده خود صبح بره سر کار شب بیاد روزی به بچه هاشو در بیاره بگذرونه، یعنی همه چیزایی که به هر حال نیاز داره آدم یه ذره مفر داشته باشه برای فکر کردن نبود که، و بنده خدا همون قد که انجام ده، من همچنان مدیونش هم برای همیشه.
خب ما شما بنابراین برای اینکه از شر فیزیک و شیمی و ریاضی خلاص بشین، بنا به توصیه یه نفر، یعنی معرفی یکی رفتیم توی هنرستان نقاشی.
بله رفتیم رشته، ما رشته نقاشی نبود، رشته گرافیک بود. دو سال اول عادی بود میخوندیم، مبانی و مباحث مختلف. بعد سال 3-4 که میرسی دو سال آخر رو میتونستم رشته انتخاب کنی. یه ده مثلا تزیینات انتخاب میکردم، به اصطلاح امروز طراحی داخلی. یه ده گرافیک انتخاب میکردم. مال ما اینجوری بود، مال ما رشته نقاشی به معنای چیزش نداشت، یا مال رشته مجسمه نداشت، تجسمی نبود. مال ما بیشتر قرار بود یه سری کارهای خدماتی یاد بگیریم. بعد از اونه که مثلا دانشگاه رفتم رشتم نقاشی شد، ولی پیش از اون قرار بود یک سری کار یاد بگیریم که وارد اجتماع که میشیم کاری انجام بدیم. کاملا کاربردی بود، اونقدر که الان مثلا نقاش هنری هنری نبود، کار گرافیک.
چجور شد که وارد دانشگاه شدیم و کدوم دانشگاه؟
نه دیگه، مثلا سال دو جالب بود برام. مثلا سال دو که رسیدم همون هنرستان، در واقع ما دبیرستان میگفتن، اون دیگه رسیدم دیگه شدیم. برام جالب اومد، واقعا جذاب شد. خط جذاب شد که کار زندگیم شده بود همون. تازه فکر میکنم ای راست راستی مثل که خدا خواسته جور شده من بایدم اینجا. اینه قشنگ حس میکنم جای درست اتفاق افتاد. ابتداش اصلا نمیدونستم، ولی بعدش دیگه کم کم برام جالب شد. چون که هم مثلا راجع به هنر خوندن بیشتر تیز شد، برام خیلی جذاب بود و خیلی جدی، حداقل قدری که خودم میفهمم جدی رو اونقدر. بعد هی که طول کشید
و خانوادتون مخالفت نکردن که شما این چی داری میری میکنی؟
نه کاری نداشت، اصلا هیچ کاری نداشتن. این اصلا برایشون اصلا اهمیت نداشت. فهم که تو یه دیپلم بگیری بس بود، مهم نبود چی میخواد، دیپلم میخواد بگیری دیگه، اصلا تو چیز نبود. چون یه وقتی البته به نظرش مسخره میومد، یعنی خود میگه نقاشی میکشد کار، آخه نقاشی بچه هاست، آدم بوده که نقاشی نمیکنن که. برای همین مثلا خیلی حس میکنم هنوز خیلی جدی نگرفتن اصلا ماجرا رو، چون برایشون خیلی غیر عادی میومد. وقت خیلی غیر عادی میومد یعنی چی؟ تو مثلا میره سرکار چی میایی نقاشی میکنی که نشد کار زندگی. البته که میگم چون برایشون اهمیت نداشت، همین که میشستی یه پورتره ازشون میکشه میگم خب خوبه دیگه. یاد دادم مثلا میکنن که بابا میگو خب اینه که میکشی حالا چجوری میخوای پول در بیاری؟ نمیگو مثلا الان تو اینه ببری در مغازه در نونوایی یه نون بهت میده؟ نمیدونم واقعا، نه. گفت خب چه فایده ای داره؟ نمیدونم، هیچ فایده ای نداره، حتما هیچ فایده ای نداره دیگه. چون نمیتونستم من بگم، هنوزم نمیتونم بگم واقعا. چون بگم نقاشی چه فایده ای داره؟ خیلی نمیفهمم. تو بعدا دیگه ما کار میکنیم مثل یه بقال و نونوا و عطار، ما هم اینجور سر کارمون. حداقل من تو دیگه من سر کار کار میکنم، میام خونه، میرم سر کار کار میکنم، میام خونه. با مزه بود به هر حال، این یه سری اتفاقات میافتاد دیگه، ولی بیشتر چیز بود، جدی نمیگرفتن. حالا یکم هم شاید بیشتر آزار میدادن یا یکم مسخره میکردن.
خواه چه شو رفتیم دانشگاه؟ یعنی اصلا دانشگاه از کجا به
ذهنتون رسید؟ دانشگاه دیگه مثلا سال هنرستان که میرفتیم یا همون دبیرستان دیگه میگفتن دانشگاه هست، دانشگاه مثلا تجسمی هست. ولی وقتی من چیز شدم دیپلم گرفتم، دانشگاه انقلاب فرهنگی بود، بسته شده بود. برای همین من رفتم سربازی، دو سال رفتم سربازی. وقتی اومدم دیگه توی اونجا مثلا خود کتاب خوندیم چون وقت داشتم. بعد دیگه رفتم بعد دانشگاه مثلا نام نویسی کردیم و رفتیم کنم دانشگاه تهران هم رفتم و رای زیبا. خیلی چیز نبود مثلا این قسمتش برام مثلا خیلی مبهم نیست. یه قسمت دیگه مثلا برام مبهمه، اون قسمت دیگه مبهمه قسمت مثلا کودکیمه، همیشه برام مبهمه که چه جوری به یه مطلب این فکر کردم. چون الان گاهی مثلا اشاره که میکنم هم میگه تو چجوری یادت اون تصویری هم یادمه، اونا بیشتر برام هست. تا اینکه مثلا رفتم، حالا رفتیم سربازی، خب به طبع دانشگاه دیگه، چون من دیگه سربازی هم رفته بودم، برام دیگه مشکل هم نشن که چیکار بکنم. رفتم سربازی و رفتم دانشگاه.
حالا قبل دانشگاه اون کودکی اون بخشی که براتون مبهمه رو
چه شرح بدیم؟ شرحش خیلی اونم خود اون مبهم در مبهمه، همینجوری ابهام زیادی داره. من مثلا یادمه باد بزک درست میکردم، بادبادک ها همه باید دنباله داشت. من بادبادک بدون دنباله درست میکردم. اصلا نمیفهمیدم چرا. و بونیر میرفت هوا. رو هوا وامیستاد. همه جوری وامیستاد رو هوا. و یکم یادمه که مثلا کمونش رو یه جوری درست میکردم که این مثل کایت، الان میفهمم کایت درست میکردم. ولی ما میگنیم بادبادک هیچ گونه شعوری هم نداشتم که این کایت ها. قشن الان درست شدهش هست هوا میکنم. ما خودمون درست میکردیم. ایناش مثلا یادم نمیفهمم چجوری به ذهنم میرسه که شما دیده بودین کمونای قدیمی ها یه گزنی بود یا چیز بود حسیر بود من گفتم گزن تو تهران میگفتن گزن بهش اونو یادمه که از یه جای بیشتر میشکست باد که میمون من یادمه رفته بودم چیزو آوردم چوبای جارو جارویی که الان هست نه یه جاروی تهران بود دراز دراز بود اسمش الان یادم رفته به این میگفتن جارو رشتی به اون یادم نیست چی میگفتن یادتون هست یه جارویی بود که دسته رو میبستن یه کالم دراز دراز داشت اسمش اصلا خاطرم نیست الان اونا یادم میگه نازک بود و تعداد زیاد که میبستین خم میشه در حال نمیشکست یادم اونا رو با هر بار سریش با هم میشست نخ میبستن بعد این میشد کمون بر هم میرفت هوا ایناش برام همیشه چیز بود که چجوری به ذهنم میرسید که اینو درست کنم شاید به نظر ساده است ولی واقعا برای مثلا بچه 10 ساله 8 ساله 9 ساله خیلی کار بعیدی بود که مثلا من یادمه اینو البته یاد گرفته بودیم که الان میگن اسکوتر میزنن من یادم اینا رو مثلا ما درست میکردیم خودمون کاملا یادم یعنی بولوری میخریدیم از زنگ زده مزخرف مینداختیم مثلا تو نفت یه هفته هی تکونش میدادیم تا این راه بیفته بعد روغن میزدیم بعد با چوب باعث آزار مردم سرسدش خیلی زیاد بود کوچه های ما هم آسفالت نبود کوچه های معمولی بود و یه جای سنگ فرش بود جایش نمود سر صدا میکرد یادم مثلا اینا رو وقتی میساختیم هر کسی تزیینش خودش میکرد یعنی هر کسی یه جوری اینو درستش میکرد با همون وسایلی که داشتیم فرقی هم نمیکرد یه کسی یه چیزی بهتر یه چیزی بدتر ولی با اینا یه ترکیبی گاهی آدم کار میکرد که یکم جذابتر بود فکر میکنم اینا چیزایی بود که درون آدم بوده شاید اصلا هم نمیتونم محرز بگم اینطوریست ولی به هر حال بود به هر من یادم مثلا ما تو محلمون یه هیئتی بود من اونقدر برام جذاب بود حتما پرچم خودم درست کنم هر قطعا ما دوست داشتم پرچم درست کنم و روش بنویسم یادم میرفتم خروزی محله پارچه میگرفتیم با نخ به زور میدوختیم بعد روش حتما باید مینوشتم یه چیزی جالب بود یعنی اینایی که عرض میکنم چیزایی بود که مثل که اصلا تو درونم بود که انجامش بدم خود این اتفاقات یادم پنجه هایی که مثلا میذاشتن روی چیز اینا همش برام خیلی خیلی جذاب بود ما میرفتیم در محلمون مثلا عاشورا و تاسوعا که بود همیشه سینه زنی خیلی زیاد بود خیلی زیاد و یک سری چیزا میآوردن چقدر اینا زیبان یه سری علامت بود و کارهایی که روش اتفاق افتاده بود اینقدر دلبر بود هنوز من دوست دارم اینا هنوز برام جالبه هنوز یعنی اینقدر میرفتن که حتی مثلا علامات هیئت‌ها رو میدونستم مثلا میفهمیدم ها این پرچم فلان هیئت داره میدونم خود اونا برام جذاب بودن این اتفاق جالبه که تو بعد اینا فکر میکنم تو درون من باقی موند تصور میکنم که کم کم رسوب کرد تو درونم چون هنوزم برام جذابه سال 64 من رفتم دانشگاه معلمامون آقای حمیدی سالی بود خانم محسس بود آقای سلیمی بود آقای شباهنگی بود آقای حلیمی بود دیگه کیا بودن آقای پاکباز هم یه دو سه ترم بودن اینا که تو یادم هست همینا بازم شاید باشم محل خاطرم نیست
فضای دانشگاه چه راجع فضا هم
فضای
راجع دانشگاه بگیم این زندگی تو دانشگاه
برای من که یه جای دیگه اومدن خیلی جذاب بود یعنی من چون مثلا چیز بودم واردش که چون تازه راستش فضای جدی کار کردن رو میفهمیدم پیش از اون چون آدم خودش تنها بوده کارهایی میکرد مثلا تو هنرستان ما کسی اصلا کار نمیکرد من فکر کردم بلدم یه چیزی وقتی رفتن دارم خیلی جدی تره. یعنی در واقع برای من انگیزه بیشتری ایجاد شد برای کار کردن. اینجوری بود که یادمه مثلا تقریبا ما هر کجا دور هم میشستیم طراحی میکردیم. مسافرت که با بچه ها میرفتیم همینطوری بود. خیلی برای اون جالب بود که کار کنیم و هی پیشرفت کنیم. حالا مثلا واسه دو تا فیلم ببینیم، یه تئاتر رو نگاه کنیم، کتاب بخونیم، از این چیزا دیگه همش این بعد این محدود میشد. یعنی همین چیزا که عرض میکنم تقریبا همیشه برای ما همین اتفاق میافتاد. دیگه چیزی نبود که برای من و همش برام جالب بود که یه مثلا کاری یه دونه مثلا ظرف میوه میذاشتم بعد این شروع میکرد انواع اقسامی که میشد اینو اجرا کرد، اجرا میکردم. اون موقع هم خیلی رایج نبود نمایشگاه بذاریم دیگه. مثلا من چون سال دوی هنر مثلا دانشگاه زود نمایشگاه بذاریم مد نبود، برای همین عملا کار برای خودمون میکردیم. جستجو زیاد بود. اون چیزی که برای من خیلی جذاب بود که آدم باید جستجو میکرد. من خیلی چیزا نمیدونستم. مثلا من کتاب اصلا ندیدم، کتاب هنری اصولا در دسترس هم نبود، هم کم بود هم گرون بود و هم که اصلا من توش محله ما و چایی که بودیم نبود. برای همین وقتی رفتم اونجا دانشگاه مثلا تو کتابخونش خیلی مواقع میشستم نگاه میکردم و بچه‌ها گفتگوهایی که میکردن، حرفایی که میزدن، میدونم ای چه نظرهای مختلفی وجود داره هر کدومشون. کم و بیش برام جالب بود این اتفاقات و بیشتر اون جستجویی که برای من داشت که در واقع هی میرفتم طرف فهمیدن تجسمی مثلا اشکال. یه قسمتش هم که فکر میکنم جالب بود توی اون سالهایی که ما رفتیم یه چیزی به نام مثلا هویت خیلی باب بود، هویتمندی. این هویت برای من جالبیش این بود که به هر حال مجبور بودم برای اینکه مثلا شعر آدم بخونه، کتاب بخونه، سینما بدونه، اینا رو کم کم بدونه، حتی معماری کم و بیش آدم بدونه که بفهمه هویت چیست. اولش خود آدم شیفته اون چیزش میشه دیگه، تصاویری که وجود داره. آدم فکر کنه خب هویت یعنی مثلا فتلی شاه، مثلا بوت جقه هویت هند، خیلی هم درستن. ولی خب این که عرض میکنم آدم من وادار میشم فکر کردن که آیا مثلا این انجام منشان میدادیم، آیا مثلا این ها این روز هم همینه یا نه. چون در طی زمان مثلا یاد میگه تاریخ هنر به ما یاد میدادن، بعد میفهمید در طی زمان هی رشد کرده، این هی تغییر بده کرده، همچنان هویتمندن. بعد من امروز چگونه دارم اینو، من در واقع رشد نمیدادم اونجوری که معمول بود، همون استفاده میکردیم. و خیلی هم برام جالب بود بشینیم در واقع به طور ممتد کار کنیم. اگه کار نمیکردیم احساس خوشی از نداشتیم. این هم که باز میگم به معنی نیست که ما شب و روز کار کردیم که زدی کار نکردم. چون من دیدم بچه ها میان میگن معلمه ها میگن آقا تو نمیدونیم ما چقدر کار کردیم، چقدر خوندیم، شما ها اینجوری نه کار نمی. من فکر کنم به قد خودمون کار کردیم. الان من نمیدونم، شاید یه جور دیگه کار میکنم چون واقعا نه درس میدم نه آشنام. ولی کار کردن جالب بود. این کار کردنم که میگم الان میفهمم ما کاری که میکردیم بیشتر برای اون تکنیک جذاب بود، خیلی تکنیک جذاب بود تا این چیزی که به نام مثلا فهم ماجرا. فهم ماجرا الان عرض میکنم که زمان خیلی زیاد گذشته، میفهمم که اون زمان ما تکنیک برامون جذابیت بود. مثلا فکر میدیم اوه چه جالب این کار رو انجام داده و سعی میکردیم اون کار رو بکنیم. وقتی اون کار رو انجام میدادیم فکر میکردیم که خب پس منم فهمیدمش، در صورتی که اون از یک جهان دیگه وارد این حوزه تصویر شده بود، ما اون جهانش رو درک نکردیم یا حداقل من درک نمیکردم که مثلا یه بت جقه در طی زمان طولانی به این شکل رسیده. ولی وقتی من بت جقه رو میکشیدم فکر میکردم خب پس منم فهمیدم دیگه، حالا یکم دقیق تر یا بدتر، حالا خوب یا بعدش، ولی فکر میکردم میدونم چجوری. همون چیزی که مثلا تو خط هست، همون چیزی که تو موسیقی هست. اینا رو الان میفهمم که مثلا خیلی درگیر ظاهرش میشده. خیلی ظاهر جذاب بود. ظاهر خود اینقدر جالبه که آدم های دیگه هم میبینن متوجه میشن. چون آدم شکل تشویق پیدا میکنه فکر میکنه فهمیدتش. خیلی طول میکشه که آدم بفهمه ما اون رو تکنیکی دیدمش یا حتی فرمی نگاش کردم، معنایی نتونستم ببینمش. حتی اگر راجع به معانیش میخوندم، معانیشو که آدم میخوندم باز من فرمی داشتم. معانیشو میخوندم که اگه یک کسی به هم مثلا بگه بگم چیه این، در صورتی خب از من نفهمیدم که اینی که توضیح داده برام. مثل یک معادله ریاضی که معادله ریاضی من انجام میدم مثلا یک چیزی رو، ولی واقعیت که من ریاضیدان که نیستم، که اون معادله ریاضی رو به من یاد دادم، باز سر یه مطلب دیگه باید یه معادله دیگه به من یاد بدن. ولی فکر میکنم مثلا یک کسی که واقعا ذهن ریاضی داره اگه جه خودش راه حلای جدید پیدا میکنه برای اون. اینا که میگه برای چیزم هست، هست خیلی برام جالب بود. البته که مثلا یادگیری آناتومی و خط و سطح و نورم همیشه برای من جذاب، هنوزم جالبه. این هنوزم یه کار خوب میبینم، چقدر هنوز برام اینجوری نیست که بگم حتما یه تیپ مشخصی، یه تیپ مشخصی. تو آدم میفهمه چقدر آدم ها زحمت میکشن برای برسیدن به اون. جوان تر که آدم هست زودتر میگه کسی چیزی بلد نیست، بعد که سن آدم میره بالاتر متوجه میشه نه اینطوری نیست، خیلی خیلی کار بلدن و رسیدن به اون خیلی طولانیه، خیلی زمان میخواد که آدم برسه. ببینید من تا مثلا من وقتی رفتم دانشگاه، خب برای چون هنرستانی بودم خیلی مباحث بلد بودم، قشنگ میفهمیدم چیزایی که دارن میگن. چیز خاصی نمیتونم بگم من یاد گرفتم، ولی اون فضاش چیز بود، فضایی بود که چون یه سری آدم اونجا بودن جالب بود. آخه ببینید من مثلا این عده برای خودم هم گذاشتم، حالا یا به ما هنرجو میگن یا دانشجو میگن، یه قسمش من جستجو باید بکنم. مثلا بعدی میری دانشگاه دی مطلب گفته میشه، من خودم چقدر جستجو میکنم مطلب رو یه چیز دیگر بفهمم. اون جستجوه برای خودم جذابتره. یعنی فکر میکنم مثل مدرسه نیست که بگن حالا من مشق بنویسم دوباره برم اونجا بدم. اون که میشه مدرسه. چون هنرستان ما رفته بودیم و مسائل میدونستم، دانشگاه بیشتر برای من یه فضای کاری با آدم‌های مختلف که میدم، اون فضای کاریش جذاب بود. وگرنه اگه بگم مشخصا چی به من یاد دادم، چیز خاصی به ذهنم واقعا نمیرسه.
خب و همکلاسیاتون کیا بودن؟ و رابطتون با همکلاسی ها هم دوره یا کیا هم توی این حوزه هم فعال؟
هم دوره های ما کسایی که هم دوره ما بودن جالب بوده. ببینید مثلا من یه سری همدوره هستن که مال یه سال ورودیمون هستن، یه تعدادم هستن که مال سال بالایی یه سال پایینیمون هستن، ولی با اونا ما بودیم. برای همین من خیلی به نظرم نمیدونه همدوره ما نیستن، همون با همین. حالا با یه مثلا اون پنج باید جلوتر از من، یک پنج باید عقبتر، ده باید جلوتر، ده باید عقبتر. چون بعد از اون اصلا ما خیلی از بچه ها رو بعد از اون که میشناسم اصلا یادم نیست مثلا این 64ه 65ه 62ه دیگه، اینجوری دیدمشون. یه تعدادی که الان مثلا یادم کار میکنم توی این تیه این چند چیزی که با هم در واقع گذروندیم، حالا یا واحد عمومی با هم میرسیدیم یا چیز، که من یادم مثلا چجوری رشد میکردن کار میکردن. من کیان همدوره خودم مستقیمش از جاریا جمشید حقیقت شناس بود، خانم شرف جهان بود، اینه که الان کار میکنن دیگه کیان
روزیده.
بله 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 دیگه کیا بودن کسی که الان هستن. ولی مثلا مثلا من یادمه خانم مظفری یادمه، آینا دلیان یادمه، محبلی یادمه، بعد علی وزیریان هم دوره ما بود، مثلا مصطفی گودرزی یادمه، اینا سال بالایی و چیز بودن، علی هم دوره ما بود دیگه.
خب حالا حوادث اونجا چی بود؟ یعنی محیط اجتماعی و همین به دو به سوی که با هم کلاسی ها و هم دوره ها بالا پایینش مهم نیست، این فضایی که اونجا بود به لاته دا مجموعه دانشجویی که اونجا بودن و دیالوگایی که با هم برقرار میکردن، زد و خوردهایی که میکردن، حوادثی که بود.
ببین مثلا من یادمه، من خودم که آدم منزوی هم اصولا خیلی ارتباطات جدی نداشتم. داشتم مثلا با دو چند تا از بچه‌ها می‌رفتیم می‌اومدیم، ولی واقعا فقط کاری بود. یعنی بیشترین حرفمون با چیزای کاری بود. همون هم بودن که نزدیک‌تر بودیم، توی یک کلاس بودیم. من هنوزم همینطوره، هنوزم آدم چیزیام. خیلی گوشه‌گیریام. تو دانشگاه هم همینطور بودم. قبلش هم همینطور بودم. نمی‌دونم واقعا مال تربیت همه، مال چیه که سخته برام ارتباط گرفتن.
بعد از این آقایان وقت تعریف میکنن شیطنتاشون؟
نه ما شیطون نبوده، واقعا خیلی برام جدی بود. اینشو مطمئنم که برای بچه های ما خیلی جدی بود. اینکه این جدیت ثمر داده یا نه، یا حتی اونی که انجام میدادیم اسمشو جدی میذاشتیم یا نه، یادم نیست. ولی یادم نیست که مثلا کسی لودگی کنه، یه کار مثلا مسخره بازی در بیاره، چون اینجوری نبودیم. یا داشتیم کار میکردیم، یا مثلا فکر میکردیم حرف میزنیم، اصولا راجع به این چیزا بود. ولی یادم نیست مثلا شیطنت خاصی کرده باشیم، واقعا یادم نیست اصلا.
چه کسانی بیشتر تأثیر رو کارشون داشتن؟
رضا عباسی تو هم دوره ها منظور شما؟
حالا اصلا من معلم شاگرد
نه، من خودم آخه چیز دارم، من رضا عباسی رو خیلی دوست دارم، خیلی زیاد. طرز نگاهش و اینکه چگونه توانسته با کمترین خط بیشترین مطلب رو بگه، برای همین هم همیشه اون از رامبران برام مهمتره، خیلی مهمتره. مثلا من طرز نگاه سلطان محمد خیلی دوست دارم، خیلی اونقدر شاعرانه نگاه میکنه، اینقدر جالبه، همونقدر که مثلا بروگل رو اینا رو دوست دارم، خیلی دوست دارم. مثلا من طراحی داوینچی اصلا خیلی خیلی برام جذابه. تأثیر در واقع من اون معنایی که شما شاید مرادتون هست، من باورم که رضا عباسی هست و مثلا سلطان محمد، اونا برام خیلی جذابه. شاید اصلا خیلی پنهانی باشه، ولی حدس میزنم اونا
برام. سلطان محمد چه دوره‌ایه؟ قاجار؟
نه خیر، مال دوره صفوی است. شاهنامه شاه طهماسب بنده. مال اون دوران. البته مثلا خب آدم میتونه بگه واقعا مثلا از یه کار مثلا دوره قاجارم خوشم میاد، از اونم دوست دارم، اینم خوش، اینجوری هم آدم میتونه بگه که همینجوری که مثلا یه خطات هست مثلا عبدالمجید درویش، مثلا شوخی من نمیتونم باشم، قد جذابه برام. همیشه قباراشو که نگاه میکنم مثلا نمیتونم، یعنی واقعا برام جالبه، خیلی جالبه.
چی درویش؟
عبدالمجید.
خب حالا باز برگردیم باز به دوران کودکی و خاطرات گذشتتون. میشه البته کمابیش گفتین کودکی ظاهرا همچنان با شما حضور داره در کارتون، نیست؟ چه حضوری داره الان کودکی برای شما؟
کودکی نداره. من چون فکر میکنم اصلا کودکم که بودم کودکی نکردم، یعنی از اونایی بودم که خیلی سریع بزرگ شدیم، چون بچه که اینجوری نمیشینه، بچه که اونجوری نمیشینه، خیلی باید اینه که نباید بخوای، اونه که نباید بخوای، همیشه یه شکل توبیخی در تربیت ما بود. برای همین اونقدر بچگی نکردم که آدم دیگه کردم، برای همین یادم نمیاد مثلا حتی از بچگی خوشم بیام، من به این بچگی جذبه میمونه. آخه خیلی دوست دارن میان، خیلی بچگی خوبی بود، مال من خیلی بچگی خوبی نبود. من سریع مجبور شدم بزرگ شم، خیلی کارا رو مجبور شدم.
شما الان گفتید که چند لحظه پیش گفتیم که الان که میشینم میبینم که اون لحظات که نه لزوما خیلی خوشایند بود، ولی چقدر من الان محصول اونم.
بله بله، اون زمان من الان که میبینم میفهمم که مثلا یه بچه 10 ساله نمیتونه مثلا یه دونه علامت توی سینه زنی اونجوری که من میبینم بده، چون اون را الان که میفهمم میدونم که از طریق نگاه بزرگترها فهمیده بودم، خودم نفهمیده بودم. یعنی اونها بودن که میگفتن راجع به این. مثلا من یادمه یه مرغ بسم الله نوشته شده بود تو خونه ما بود، اولش هیچ درک نمیگم، ولی وقتی که کم کم میگفتن راجع بهش صحبت میکردن، احترامی که بهش میذاشتن و جستجویی که تو اون اتفاق افتاد، هم اینقدر برای من جالبه که الان همچنان تو ذهن من حکه، کاملا حک شده.
ولی تو آثارتون اون حضور نیست.
چرا؟ به نظر من هست. به نظر من هست.
نه. آیا همچنان در کاری که میکنین کودکیتون حضور داره؟
کودکی نه. ببین عرض میکنم. شما باید میگه مثلا یه موقع هست که کسی، من چون درک واقعا با عمیق کودکی ندارم. من با این حال که یه سالایی مثلا تصویرسازی کتاب کودک کردم، ولی الان که نگاه میکنم میبینم که اونا هم نقاشی بوده اصولا مثلا برای یه سن بزرگتر، چون نمیتونستم کودک رو درک کنم. برای همین وقتی راجع به کودکیش میگین، برای من یه خود مفهومش چیزه واضح نیست، نمیدونم یعنی چی. مثلا ما چیزی به نام تفریح اونجوری نداشتیم، تفریح کنیم بگردیم.
و خاطره درخشانی هم نداریم
از کودکی؟ نه واقعا، نه واقعا ندارم. خاطرش بیشتر بده تا خوب. مثل این که من یادم مدرسه که میرفتم همیشه فکر میکنم آیا مشق رو نوشتم یا ننوشتم، میگه همیشه یه حس بود.
حالا من میخوام بگم که شما بر حسب توصیفی که کردین دوران کودکی با همین ذهنیت که دارین، بعد یه خود همچه مستقیم رفتیم، بعد یه شیفت کردین دبیرستان هنرستان، بعد یه شیفت کردین دانشگاه دنیای تازه، بعد تو اونجای تجربیاتی، بعد اومدین توی کار، اولین کارتون، اولین کارهاتون، اولین نمایشتون، تا آخری که همین
اینستالشن بود.
من میخوام برگردم راجب ذهنیتاتون. این چه این مسیر ذهنی که شما طی کردین چی بود؟ یعنی چه اتفاقاتی افتاد؟ مثلا دوران کودکی مثلا جهانبینیتون و نگاه به اطرافتون ظاهرا چی نبود؟ مثلا حالا چه خیلی سطحی رد میشدیم، بعد یکم عمیق شد، بعد تغییرات پیدا کرد، مطالعه کرد. میشه این سیر تحول ذهنی و فکرتون یا جهانبینیتون بگید؟
جهانبینی که محبس
حالا من بقیم بگم ذهنیتتون یا تفکرتون، نگاهتون به دنیا، نگاهتون به هنر، نگاهتون به
زمین. الان بگم بچه ای چجوری نگاه میکنم؟
نه مسیر رو، یعنی از کجا شروع کردین، چه مسیری طی شد تا الان که هستین چجوریه؟
ببینید یه موقع هست که ما داریم، در واقع من یه موقعی شروع میکنم مسائل تجسمی رو یادگیری، اون مثل هنرستان دانشکده است که چون اصلا نمیدونم دنبال چی میگردم، حداقل برای من اینجوری بود که نمیفهمیدم دنبال چی میگردم. نسبت بعضی از تصاویر جذابتر عکس العمل هم یه جوری بوده، نسبت یه جوری دیگه، ولی اینکه بگین میدانستی چیکار میکنی، خیر اون موقع میدونستم. برای همین هر چیزی که فکر میکردم یه نیاز بلدشم و سعی میکردم یاد بگیرم. بعد یه زمانی میرسه یا حداقل برای من اینطوری شد که میام خالی نکرد گیدم به چه دردی میخوره، چیکار کنمش. بعد یواش یواش این که میگم رضا عباسی هم برای همینه که یواش یواش شروع کردم فکر کردم که خب من کجاییم، چیم، کیم، چی باید فکر کنم، بعد چه جوری مثلا مگه مثلا یه جایی مشخصم با باورهای مشخص، اعتقادات مشخص، این چیزایی که دارم چقدر تو کار من میتونه نمود پیدا بکنه، تو یک دوره تاریخی من نمود پیدا کرده هست. خب تو کار من که نیست که، من که دارم مثلا قشنگ مثل یه آدم دیگه کار میکنم، کاملا دارم، بعد حتما عدلش هم داشتم دیگه که امروز دنیا اینجوریه، منم باید اون شکلی کار کنم. بعد فکر میکنم خب دنیا اینجوریه، ولی من که مثلا برای تو یک سرزمین مشخصی دارم زندگی میکنم، این کار من چجوری باید وصل شه به این سرزمین؟ یه موقع هست که از شکل ظاهرش وصل میشه، این شکل ظاهری که موجوده. مثلا من فکر کنیم مثلا رضا عباسی رو بردم با رنگ روغن بزرگ کار کنم، یه شیوه است دیگه، اینجوری مثلا آدم میگه آقا ببین من اینو بزرگش کردم. یه موقع شما فکر میکنین چگونه به جهان فکر کرد، برای اینکه بفهمید چگونه به جهان فکر کرد ناچارید باید یک سری مباحث رو یاد بگیرید، که اصلا ببینید تو این دوره چجوری فکر میکردن اینا، تا حد امکان آدم به این نزدیک شه که بتونم ادامه اون ماجرا بشوم. این که چگونه نزدیک شه، چون برای من بیشترین چیزی که فکر کنم جالب بود شعره. یعنی شعر به نظر من رسید که اگه من بخوام به اینها نزدیک شم ناچاران شعر، و بیشتر از همیشه زبان، زبان فارسی خیلی برام چیز شد، مسئله است، هنوز هم هست. اون موقع الان بیشتر حتی فکر کنم میفهممش، اون موقع کمتر، ولی میفهمیدم این زبانه که اینو وجود آورده. با این حال که تعاریف زیادی مخصوصا دوره مدرن باب شده بود که کار باید بدون ادبیات باشه، یه چیزی میگفتن که کار بدون ادبیات باید بشه مستقل باشه، نقاشی جدای از ادبیات باشه. این رو چون خیلی معمول بود و همه سعی میکردن یه کاری نکنن که روایت توش باشه، یه چیزی گفته بشه. امروز کمتر هست. شما مبانی هنر تجسمی که در واقع به نام هنر معاصر هست دیگه اونقدر مسئله براش نیست. ولی یادم ابتدای دانشگاه دیگه ما میرمیم مثلا این بود که شما باید یه دانه مثلا اون کار میکنی نباید ادبی باشه. ولی همیشه میگم چرا نباید باشه؟ و هر حال من به این زبان فکر میکنم، نمیشه که من به این زبان فکر کنم هر کاری کنم اینجوری، مگر اینکه من سعی کنم به این زبان فکر نکنم. وقتی سعی کنم به این زبان فکر نکنم ناچارم به یه زبان دیگه فکر میکنم. وقتی به اون زبان فکر کنم عملا زبان تصویری من الکن خواهد بود، نمیتونه زبان درستی باشه. اینا خیلی برام واضح نبود ولی میفهمیدم که الان واضح تر هست. بعد این اتفاق برای خودم گذاشتم که حتما برم شعر بخونم. وقتی شعر آدم میخونه بعد تازه میفهمه این مکاتبی که به هر حال مثلا خراسانی، عراقی، بعدش میاد مثلا هندی، بعد دوره بازگشت همینجوری که اتفاق میده دوره شعر نو که هست، آدم میفهمه که اینا تأثیرش تو تصویر چقدر بوده. این تأثیراتی که آدم متوجه میشه بعد میفهمه من حداقل فکر میکنم بیراه نرفتم، به جایی شاید نرسیده ولی بیراه نرفتم. این راه گویا که این من با جز مثلا به این میز به زبان فارسی فکر میکنم، یعنی وقتی کلماتش که من و شما با همدیگه میم و یه و ره رو مثلا با میم و یه و زه و بقل هم میذاریم ستک، بعد اینها میشه در واقع کدایی که بین بنده و شما با اون فارسی زبان هست. بعد هر دوم وقتی میگیم میز به این فکر میکنیم، وقتی میگیم میز به یه چیز دیگه فکر نمیکنیم. اینها برای من شد چیز، شد این که خود زبان چقدر مهمه که آدم به خود زبان فارسی فکر کنه، به خود به جان زبان فارسی فکر کنه. و همیشه میگم خب چجوری مثلا اینا این کارو کردن برای ما راز هست. خب به زبان فارسی شاهنامه شاه طهماسب مثلا کار کرده، چرا برای من رازه؟ الان فکر میکنم یعنی که ما به زبان فارسی چون کمتر الان فکر میکنیم نمیتونیم اونو بفهمیم. اگه به زبان فارسی مثلا اینکه یه عده شاید مثلا خاقانی رو بخونن سخت باشه براشون، یه عده سعدی رو بخونن سخت باشه نتونن ارتباط، برای اینکه به زبان فارسی امروز فکر میکنه ناچاره باید بره زبان اون دوره رو بخونه، بعد بتونه لذت ببره ازش، بعد درش آشنا میشه، یک سری کلمات اون گفته میشه که امروز قلب شده، معانیش تغییر کرده. همین تو تصویر اتفاق افتاده. این را که عرض میکنم اینه برای من ناواضح اون دوره بود ولی فکر میکردم این مهمه. از ابتدا من همیشه راجع به شعر فقط کار کردم، یعنی بیشترین کاری که کردم شعره. از اولین کارهایی که کردم تا به امروز که شاید مثلا 24-5 ساله شعر، که خیلی هم چیز بودن، خیلی هم موافق نیستن، میگم مثلا اینکه روایتیه اینا ادبیاتیه از این حرفا میزنن، من خیلی باور ندارم. میشه آدم یه کاری بکنه اسم نذاره، میشه آدم مثلا اون قطعه شعری که هست نذاره، بعد دیگه ولی فکر میکنم همونجوری که مثلا شما شکلای مختلف شاهنامه دارید تو هر دوره‌ای، هر دوره یه جوری تصویر شده، چرا تصویرش؟ مگه یک متن نبوده؟ چرا شکلای مختلف تصویر شده؟ این دلیل داره دیگه، دلیل داره که تو هر دوره یک جوری این تصویر شده آمده، یک جوری تغزلی تر شده، یک جوری مثلا حماسی تره. خب این به چه به زبان هر دوره است که اون دوره اونجوری می اندیشیدن. حتی اگه قرار بود این که عرض میکنم شما 5 تا شاهنامه رو بذارین تو دوره های مختلف که چون بیشتر از همه تصویر شده عرض میکنم، تو هر دوره مثلا در عرض 300 سال اشکال مختلف تصویری به وجود اومده. چرا اینجوری شده؟ این اتفاق تو حوزه زبانه. وقتی زبان تغییر میکنه جلوه بیرونیش هم تغییر میکنه. همونجوری که شما مثلا تو معماری میبینید وقتی زبان مثلا مسجد جامع اصفهان درست میکنه چگونه همون میاد مثلا مسجد شیخ لطف‌الله به وجود میاد. این یک سیر دیگه. این سیر چگونه شکل میگیره که اصلا این دوتا مرتبه متفاوتی از معماری رو میندازن. از نظر من آدم های اون داره این زبان فکر میکردن، زبان رو از این منظر نگاه میکردن. برای همین عرض میکنم مثلا رضا عباسی فکر میکنم. ببین این که من میگم زمان واقعی با من میگه مثلا درست فکر کرد یا غلط. کوشش من مثلا این است که از جایی که فکر میکنم یه نوع طراحی دیگه انجام نشد از اونجا شروع کنم ادامه دادن. اول برای اینکه بفهممش مجبورم برم عقب‌تر، کم کم برسم به مثلا ثانی‌الملک که این چگونه بعدش توانسته. اگر مثلا من بعد از بودم چیکار میکردم این تصویره رو، چه اتفاقی توش میافتاد؟ چون مثلا بعد از اون به کمال‌الملک میافته من دیگه نمیفهممش، چون روایتی که داره میکنه برای من دیگه قابل درک نیست. یعنی یک روایتی داره میکنه که کم و بیش شبیه اورینتالیست هست طرز نگاهش، ولی مال مثلا ثانی‌الملک عموی اونه یک کم فاصله داره، نگاه یکی دیگه است. دلیلم هم اینطوریه. شما مثلا اون تصویری که برای خودم دلایلی که میذاشتم چگونه این کار رو نکنم، شما تصور کنید یک کاری که کمال‌الملک کرده احتمال داره مثلا یه انگلیسی هم بتونه رو بکشه اگه فضایش، ولی یه کاری که ثانی‌الملک کرده انگلیسی اصلا نمیتونه اونجوری فکر کنه، سلطان محمد اصلا نمیتونه اونجوری فکر کنه، هر کاری کنه نمیتونه. وقتی نمیتونه عملا اون ارتباط پیدا میکنه به یک زبان، به یک سرزمین. فکر میکنم اونه که ما رهاورد اگه بودش بشیم برای جهان، از اون منظر میتوانیم که رهاوردی بدیم به جهان، در واقع ذخیره تصویر جهان رو بیشتر کنیم. ولی اگه من اینجا بشینم حالا مثلا کلی از این نقاشایی که هستن تو غرب، من بیام اینجا اونو اجرا کنم با یه دو تا تصویر ایرانی روش بذارم، این ساختار اشکال پیدا میکنه. ها بعد این جالب بود برام که یادم افتاد وقتی که این اتفاق میافته فکر کردم که خب حالا این چگونه شکل تجسمی پیدا بکنه. این نیاز به یک ساختار داره. نیاز به ساختار یعنی شما ابتدا باید درک کنید که اصلا شکل غزل مثلا چگونه، شکل زبان مثلا چجوری شکل میگیره، اینا چگونه به هم مرتبط میشن که یه چیزی رو ما غزل میگیم همونو میگیم حماسه، با یک سر پس و پیش کردن همون کلمه، کلمه رو این ور بذاریم و اون ور بذاریم فرق میکنه. بعد دیدم توی این ساختارش فرق کرد. اون ساختاره هست که همین جالبه که همین ساختاره وارد نقاشی میشه. ما ساختار امروز کمپوزیسیون میدونیم، ترکیب بندی هنر تجسمی میدونیم، برای همین باز نمیتونیم وارد اون، چون نوع ترکیب بندیش حتی این که نام اسپیراله و از پایین به بالاست هم گویا اینجوری نیست. فکر میکنم ما مثلا شما یه ساختار غزل که میبینید یه بیت داره، یه بیت آخر داره، یه بیت اینا ظاهرا هیچ ارتباطی با هم ندارن، جدا جدان، ولی یوی از بالا به پایینه وصله، از اون به این ور وصله، شما در کل یک فضا وارد یک فضا میشه. همونجوری که مثلا وقتی شاهنامه میخونید به جهتی که مثنویه بیت به بیت یک روایتی رو میگه، یک داستانی رو شروع میکنه تا گفتن. وقتی شما منظر کارتون ها تصویرتون از منظر مثنوی ببینید یه جوری میسازید، وقتی از منظر غزل ببینید یه جوری دیگه میسازید. اینایی که دارم میگم چون ساختار دارن عرض میکنم، برای همین شما میبینید حتی صنایع دستی هم تغییر میکنه. چیزی نیست که توی شما مثلا قلمکار نگاه کنید در طی زمان تغییر میکنه، خط در طی زمان تغییر میکنه، همون مطلب رو میخوام بنویسن. وقتی میرسه مثلا به قرن ده نسخ تعلیق هست که مثلا شاهنامه، ولی یه موقع نسخ بنویسن، با نسخ شاهنامه بنویسن، یه موقع میان با نسخ تعلیق شاهنامه بنویسن. چرا این کارو میشه؟ اینا همه برمیگرده به نظرم به خود زبان.
این پروسه تبدیل زبان به تصویر
ببینید
چجوری اتفاق میفته؟
برداشت من، مثلا من برداشتم اینه که یه زبانی اصلا وجود داره بعد شکل تصویری پیدا میکنه. اولین شکل تصویریش تو حرفش، یعنی ما میایم تصویر با هم دیگه قرار میذاریم آدم ها که یک الف و ب معنا برای ما به این اطلاق میشه. خود اونم تصویر دیگه، یه اینجوری و یه اینجوری میکنم میگن تصویر. چگونه ما مثلا آب رو یه تصویرش اینجوریه، تو انگلیسی آب تصویرش شکل دیگه است، حتی تو گفتگو وقتی ما میخوام ببریم شکل تصویری به معنای تجسمیش بدیم، حالا باز فرق، ولی من معتقدم اون اولین کار تجسمی که اتفاق میفته که چگونه این دو تا دنیاست. شما فرقی مثلا چگونه مثلا ما یه موقع مطلب داریم مینویسیم زبان فارسی با نسخ مینویسه، فارسی مینویسیم و نسخ، بعد یه موقع همینو میدیم با نسخ تعلیق مینویسیم، یعنی زبان یه جایی فکر میکنه که دوره مثلا چیزی به وجود اومده، شکل تصویری زبان متحول شده، مثلا شده غزل، دوره تغییر کرده، وقتی میخواد غزل بنویسه نمیدونه چیکار کنه، مینویسه هست و نستعلیق با نسخ هست با سلس هست، ولی وقتی میخواد بنویس میخواد چیز کنه میفهمه که مجبور یک تصویر جدید به وجود بیاره برای غزل. بعد این خودش یعنی این که به زبان دوباره فکر کنن و رازهای مناسب اون دوره رو پیدا بکنن. معناش اینه که مثلا شما شاهنامه با این حال که ظاهرش مثنویست و به شکل مثنوی داره، یه زمانی داره مثنوی نوشته میشه، برای همین با نسخه، یه زمانی این مثنوی نوشته میشه غزل نوشته میشه، یعنی تصویر غزل نیاز هست، چرا که مسجدش هم غزله، خونش هم غزله، یعنی هر چیزی که به وجود میاد، چون مثلا مسجد شیخ لطفالله نکنه از نظر من تجسم غزله، یعنی غزل شکل میگیره، شما داخلش که میرین کوچیکیش رازهایی که داره، راهرویی که داره، شکلی که داره، همش این غزل، یعنی مثل که مصداق تجسمی غزل تو معماری می شود. شاه مثلا باز دوباره برای من مثلا مسجد جامع مثل حماسه است، مثلا زبان فردوسی وقتی قراره که شکل تجسمی پیدا بکنه میشه مسجد جامع، عظمتش خیلی زیاد است. اینه که عرض میکنم بنابرای شرایط آدم ها درک زبان میکنن، اون درک زبان شکل تجسمی پیدا میکنه، بیرون شکل تجسمی بهش میدن، برای همین تفاوت میکنه، در حال متصله به هم. این چیزی که امروز تصور میکنم ما به زبان فارسی کمتر فکر میکنیم، وقتی کمتر فکر میکنیم عملا ساختاری به وجود نمیاریم که انسجام به اون ارتباط داشته باشه و دوره رو نشون بده، ناچاران میریم سراغ ظواهر زبان، همینجوری که الان مثلا یه شعر عاشقانه کسی بخواد بگوید اگه غزل بگه میشود، شاید شکل دیگه هم بشود، ولی ما اصولا شکل عاشقانه رو به غزل منتسب میکنیم. یه خوده هم که الان آدم ها حوصله ندارم بخونم، من دیدم میگم، حداقل به اونه که به آشنام مثلا چهره قدیمی تر رو به نظرشون میاد نمیخونن، و این قدیمی نیست، اون با زبان ارتباط نداره. چگونه این شکل وارد دوره جدید بشه در این حال که متصل باشه؟ اون قراردادهایی که بین هم میذاریم، اون قراردادهی هست که اول شکل چیز به وجود میاد، شکل حرف به وجود میاد، بعد اون حرف حالا هی گسترش پیدا میکنه، درختش اونجوری میشه. شما یه درخت رو اصلا بگیرین، یه درخت رو در طی زمان، در طی مثلا 700-800 سال تصویری که ما داریم، شما ببینید خود یه درخت شکلای دیگه، شکلای متفاوت نگاه شده، یه دونه گل شکلای متفاوت نگاه شده به همون، فقط درخت جدا از همه چیز، چرا اینجوری نگاه شده؟ چی شده که این اتفاق افتاده؟ آدم‌ها به زبان فکر کردن، به زبان وقتی فکر کردن، و این زبان چون پایه تمدن هست، هرچی شهرنشینی بیشتر شده، تجسم در واقع تجسم غزلگونه تر پیدا کرده، هی اومده این، هی مناسبات شهری پیدا کرده، هی قوانین گذاشته شده، و شکلی که پیدا شده شکل در واقع تجسم غزل شده. غزل خیلی متمدنه، این که عرض میکنم به جهت چیز میگم، یعنی شکل غزل اینو داره، ساخته مثل موسیقی ردیف دستگاه است، که مثلا موسیقی نواهی دارین؟ موسیقی ردیف دستگاه خیلی 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 منسجمه، خیلی چیز داره، در واقع بالا پایین زیاد داره، یک نونی، یه ریتم هی بزنن، یه ملودی نیست هی ملودی بزنن، حالا با بالا هی تغییر پیدا میکنه، هی تغییر پیدا میکنه. این در یک دوره اتفاق میفته. چرا قبل از اون اتفاق نمیفته؟ این که چرا اتفاق نمیفته، منظورم اینه که مثلا زبان حالا شکل موسیقایی پیدا میکنه، این زبان شکل معماری پیدا میکنه، این شکل، اگر زبان فارسی نبود موسیقی نبود، ما اینو میدونیم، ولی چرا این تحول ایجاد میشه؟ بیشتر از این جهت هست که جستجو، در واقع همه این حرفا که میزنم میشه جستجوی بنده است برای اتصال مثلا به رضا عباسی، که اون از کجا متصل شده که اون اتفاق افتاده. شما ببینید حتی یه آدم غربی رو کار کرده با کلاه و لباس غربی، ولی هرگز غربی نمیتونه جوجه بکشه، هرگز. ما امروز همدیگر که میکشیم از منظر غرب بیشتر نگاش میکنیم، اون از منظر شرق نگاه میکنه غربو، دوتا نگاهه. مثلا وقتی داره به غرب فکر میکنه از این ور اون نگاه میکنه، مبانی اون اجازه ما که چون غربیه ما از طریق غرب به خودمون نگاه میکنیم، ناچاره این اتفاق زبانی توش نمیفته.
خب حالا چون این موضوع خیلی مهمه، من سوالم این است که حالا باز من میخوام برگردم به تجربه خودتون، که این زبانی که شما پایه در واقع ریشه در واقع اون اثر هنری که تش خلق میشه میتونید، الان این حادثه در شما چجوری اتفاق افتاد؟
مثلا زبان فارسی آخه اینطوریه دیگه، ما مثلا یه جغرافیای مشخصی داریم، یه تاریخ مشخصی داریم، یه دین مشخصی داریم، یه زبان، هر کدومش که بذاریم کنار به اون نمیرسیم، به اونی که باید برسیم تو تصویر نمیرسیم. من باورم آخه اینطوری هست که اینا همشون به هم متصلن. مثلا وقتی داره تصویر کار میکنه از منظر دین هم همون زمان هست، از منظر جغرافیا، تاریخ و زبان توامن داره اینو نگاه میکنه. امروز باز میگم مشکلی که من فکر کردم یک بعضیاشو حذف میکنیم، وقتی بعضیاشو حذف میکنیم اونا اون انسجامش از بین میره، برای همین یک کم شکل توریستی پیدا میکنه، شکلش از اون شکل حقیقیش خارج میشه. مثلا شما وقتی یه زمان گلدسته درست میکردن به یک مطلب مهمی فکر میکردن، الان هم درست میشه. این که عرض من اینه که ببینید وقتی مثلا دلیل داره، دلیل داره که آقا من چرا اینو بکشم، چرا اونو کار نکنم، دلیلش الزاما این نیست که یه تصویر خوشگل به وجود بیارم. حداقل غرب تو اینجا که آدم میبونه، این چیزی هم که الان رایجه همه میگن اصلا کانسپت چیه و از این اصطلاحات رایج هست گفته میشه. خب ما این کلمه رو کجا اصلا آوردیم؟ ترجمه است دیگه. این کلمه رو از منظر ترجمه بعد میخوایم کاری بکنیم که کانسپت داشته باشه. خب خود زبان اون اصلا اینو به وجود آورده، یه زبانی این مطلب به وجود آورده که شما بگی کانسپت چه، برای اینکه عجیب غریب نمیاد، توی اون داره کار میکنه. ما حالا باید بیام دوباره اون رو زبانم میذارم کنار، اگه زبان دیگه دارم نگاش میکنم، یکم ترجمه میکنم، در واقع زبان ترجمه داره میشه.
خب شما در بطن این گفتگویی که داریم میکنید، نظری که داریم میدین، شما بین در واقع با بین فرم و محتوا یا معنا در واقع یه رابطه داریم برقرار میکنید و قائل به وجود هر دوش هستید.
بله.
تجسمی.
بله.
داری خیلی بعضی ها هستن که اصلا به معنا کار ندارن، تجسمی رو یک فرم کامل میدونن، یعنی اصلا اجازه ورود به بحث معنایی نمی‌کنم، یعنی اون رو در فرم شروع
می‌کنه،
در فرم تمام می‌کنه.
بله.
نظرتون راجع به این چیه؟
بله بله. خب این همینه دیگه، یعنی الان مثلا فرم و معنا، فرم و معنا با هم فرق می‌کنه، اتصال داره اتصال نداره. همین که به هر حال گفته میشه که معنا جدایی از فرم، فرم مشخصه. من عرض کردم اول تو داره مدرنیستا می‌گن اصلا فرم یه چیزه برای خودش، معنا یه چیزه برای خودش، چگونه اتفاق میتونه بیفته؟ یعنی شما مثلا کار موندریان رو نگاه کنید، به هر حال معنای پشتش هست دیگه، بعد اون معنا رو از زبان انگلیسی داره میگیره مثلا، یا از زبان اسپانیایی، از یک زبانی داره میگیره. برای من ناشناخته است، چون بیشتر آورده اون اصلشو چیز کرده، اون قسمتی رو که ما میبینیم رو برجسته میکنن، اون قسمتی که اصل ماجراست پنهانه. مولوی شعر داره میگه ما همه شیریم، شیران علم، حملمون از باد باشد دم بدم. شیر پیدا است و ناپیداست باد، دل فدای آن که ناپیداست باد. ببینید این که عرض میکنم جدای از هم از نظر من نیست، به خاطر اینکه شما هر کاری بکنید سراغ یه مینیاتور برید نمیتونید بدون معنا اون رو بررسیش کنید. همون جایی که مگه میتونید داوینچی رو بدون معنا بررسی کنید؟ اصلا چجوری اون شکل گرفته؟ یوهویی نمیشه که در
بحث مدرن و انتزاعی و بحث آثار انتزاعی،
حتی انتزاعی درسته؟ انتزاعی که وقتی شکل میگیره تو چه زبانی شکل میگیره؟ یعنی بر مبنای یه نیاز انتزاع شکل میگیره دیگه، همینجوری که انتزاعی شکل نمیگیره که، یه دلایلی داره یه کاری انتزاعی اتفاق میفته. خب این دلایلش اول چگونه فکر کردن راجبش؟ زبان وقتی دادن فکر میکنه به یک زبان فکر میکنه دیگه، نمیتونه که شما همینطوری بدون زبان فکر کنی. به زبان فکر میکنی شکل بیرونیش، یه موقع میشه موسیقی، یه موقع میشه نقاشی، ولی شما مگه میتونی فکر نکنی و یه چیزی به وجود بیاد؟ این معناست دیگه، یه معنایی داره. ابتدا شما به یه معنایی فکر میکنی، اون معنا رو شکل تجسمش، حالا میگه انتزاعی شده، ظاهرا شما هیچی دوش نمیبینی، ولی این چرا به فکر من مثلا فارسی زبان نرسید؟ یا چرا جالبه که مثلا چرا امروز وقتی ما مثلا مینیاتور نگاه میکنیم هی میگیم این خیلی مدرنه؟ بخاطر اینکه ما از منظر زبان انگلیسی داریم بهش نگاه میکنیم، میدونی، باز مثلا داریم ترجمه میکنیم و اون رو مبانی خود اون رو نگاه نمیکنیم، مبانی که مال یه جای دیگه است. به همین جهت میام اون رو فرمی ببینیم. خب اگه بریم موندریان هم نگاه کنی داستان داره، واسه ببینید چرا اینجوری کردی توضیح میده، آقا جکسون پالاک چرا اینجوری کرده. حالا خوشمون بیاد بعد اومد کاری ندارم، ولی مگه میشه که یه کسی همینجوری یهو به وجود بیاد یه چیزی؟ نمیشه، حداقل از من نمیشه. ولی آدم میتونه بگه آقا فرم و محتوا از هم جدان، میتونه بگه، ولی اینکه چقدر این پایه داره یا پایه نداره من نمیفهمم. شما یه دونه مثلا یه موسیقی آبستره گوش میکنید، چگونه این آدمی که موسیقی گوش کرد موسیقی کار میکنه؟ مگه مبانی موسیقی رو کار نکرده؟ مبانی موسیقی رو تو شکل کلاسیکش یاد میگیره، بعد آکادمیکش در واقع یاد میگیره، میاد بعد نهایتاً به اونجا میرسه که فکر میکنه یه فرم جدیدی نیاز داره. درست هست؟ وقتی این که عرض میکنم درست هست، یعنی خب این به یه زبان فکر کرده، این زبان چیز اینو به این رسونده. شما وقتی میرین دانشگاه وقتی مبانی هنر تجسمی میخونین، شما بهشون قوانین اندازه طلایی و ساعت و خط و نور و اینا یاد میدن، شما اینا رو یاد میگیرین، نهایتا مثلا میرسین به آبستره. خب این شما رو هدایت کرده به این نوع تفکری که اون مبانی رو به وجود آورده. اولش اصلا مبانی هنر تجسمی یاد گرفتم، مبانی هنر تجسمی که به هر حال غربی است تو دانشگاه اینه دیگه، اونی که یاد گرفتم، اون یه چیزی در من رسوبی در من کرده، نمیتونه نکرده باشه. بعد تو یه دوره هم زندگی میکنم که اون خیلی واضحه، همه جا هست. در واقع من به دنبال این هستم، یا این کاری که اتفاق افتاد، این دوتا با هم هستند. چگونه این دوتا رو من میتونم پیوند به گذشته خودم بزنم؟ آخه این فقط مال ما نیست. شما مثلا دوره قاجار هم که ببینید، طرف همینو فهمیده. دوره قاجار که همچنان استفاده میشه، مثلا این پورتره که دوره قاجار مونده، اینا قشنگ معلومه غرب و بلد شده. خوب و بدش اصلا کاری ندارم چقدر، ولی بلده. یک ساخت، ببینید یه چیزی هست، ما یه ساختار داریم، بعد توی اون ساختار هر چیزی بریزین اون شکلی میشود، اون شکل اون چیزو پیدا میکنه. در واقع ساختار باید تغییر کنه که اون معنا هم عوض بشه. شما وقتی یه ساختار غربی دارین، هر معنای شرقی داخلش بریزین، معناش میشه غربی و برعکس. عرض کردم که مثلا وزیر زباسی یه آدم غربی رو کار میکنه، با قشنگ میفهمین چون ساختارش این هست، اونه که داخل این میریزه این معنا رو پیدا میکنه و برعکس. این که عرض میکنم جستجویی که آدم میکنه اینه که بیشتر ببینم این ساختاره چه بود، این ساخت، این که تمام این صحبتی که عرض میکنم بیشتر اینکه این ساختاره که ما در واقع ازش غفلت کردیم به یه شکلی، اون چه بود که ما الان هی میگیم یک راز ناشناخته است، یک چیزی که نمیدانیم باش، با یک فاصله، ولی با غرب نه، با غرب فاصلمون کمتره، به جهتی که راحت‌تر میفهمیمش، فرمیتره، چون فرمیتر راحت‌تر درکش میکنیم. معنای اونم جالبه، میخونن آدم راجع به معانیش، ولی چون غلبه بر فرمه اون میشه ارزش. این وقت غلبه فرم داره، فرم معنا هم داره، با هم ممزوجن. بیشتر فکر میکنم اون ساختاره، همینجوری که یکی از چیزایی که باز خیلی برام مهمه طراحی کردن هست. آخه الان مثلا میگن که ما یه دیزاین داریم، یه دراینگ، جوری که مثلا رضا عباسی از نظر من کار کرده، نه دیزاین نه دراینگ، در حالی که دوتاش اتفاق افتاده توش، ولی این دیزاین و دراینگ از منظر غرب داره نگاه میشه، این داره از منظر خودش نگاهش میکنه. این که داره خودش نگاه میکنه امروز برای ما راز هست، چون ما نمیتوانیم اون ساختار رو درک کنیم که چگونه یک آدم رو مثلا اینجوری کشید تو غرب. مثلا سایه معیاره، سایه روشن معیاره، اینه که در واقع سطوح با هم فهم، مال ما خط است و ما با خط فضا رو جدا میکنیم، اونا با سطح. سایه روشنه که این تغییر میده، مال ما نه، خطه که مرزها رو مشخص میکنه. همونجوری که مال ما نقطه، مال ما خط معنا داره، نقطه معنی نداره. مال اونا میگن نقطه هر جایی که برسی، مال ما یک جا به یه جای دیگه این فاصله است. مال ما میگن که خط تشکیل شده از نقاط، مال ما اینجوری معنی نداره، مال ما دو تا نقطه است، یک راه است، سیره، یک سیری از اینجا به اونجا. این نقطه نقطه بزنیم و بعد خط تشکیل میده، یک تعریف غربی است. تعریف ما اینه که فاصله دو تا نقطه خط، این فاصله دو تا دنیا است، این دو تا دنیا است که دو تا تصویر به وجود آورده. حالا جالبیش اینه که ما الان شبیه موسیقی که فیوژن جذاب هست، ما هم اصولا نقاشی هایی که الان داریم، یعنی کاری که میکنیم از یه دوره ای هستا، چون این دوتا رو کنار هم میذاریم جذاب، یک کلاژ هست جالبه، همین هم هم اون، ولی قلبش بیشتر بر اون وره تا به این ور. به همین جهت هم فکر میکنم ما خیلی توی 150 سال اخیر حرفی برای دنیا تجسمی نداشتیم. اگه زمانی داشتیم، از زمانی مثلا آدمه میگه آقا آناتومی مثلا کاری که مهرعلی کرده غلطه، ولی تو موزه ها هست، نه فقط تو موزه ها هست، دق درسته، ارجاع بهش میدن، ولی تو به کارهای ما ارجاع نمیدن. وقتی به کار ما ارجاع میخوان بدن، به یه کار دیگه است که تو غرب اتفاق افتاده، میان میگن آها اینا مصادیق این شکلی ایرانی شده شن، یا فلان جا شده شن، کشور دیگه که مثلا ما فکر میکنن. یه موقع خودش را خود، شما نمیتونه رضا عباسی رو غیر از ایران جای دیگه سراغ بگیرین، شما نمیتونه خط میره ماد جای دیگه سراغ بگیرین، اون اصلا تو این ساختار به وجود آورده. شما نمیتونه مسجد شیخ لطف‌الله جای دیگه سراغ بگیرین، اون توی این ساختار به وجود اومده.
به نظرتون ما میتونیم به بیان تصویری خودمون برسیم؟ آیا امکانش هست؟
وقتی رسیدن یعنی شده دیگه، برها تو یک دوره تاریخی یک کاری کردن که یک زبان تصویری مشخصی بوده، پس یعنی یه دلیلی داشته اونو به وجود آوردن، همینجوری که در نیومده که. خب من بفهمم اون چرا اونجوری به وجود آورد، یعنی اگر نبود اونا آدم میگفت نشده است، وقتی هست یعنی یک چیزی توانستن بر مبنای این یه چیزی به وجود بیارن، یک زبان تصویری به وجود بیارن، یه بیان تصویری به وجود بیارن. خب آدم بره راز اونا رو بفهمه، بفهم آقا تو چجوری به اینو به این مطلب رسیدی و اینو به وجود آوردی، چرا من نمیتوانم. من فکر میکنم زبان فارسی است، من فکر میکنم ما به زبان فارسی باید فکر کنیم، نه به ترجمه. کار خیلی سخت است، خیلی کار سخت است. بعد من ممکنه در طول تمام زندگی ما ممکنه یه دونه چیز کوچولو به وجود بیاد، همونجوری که قبلی هم همینطورن. یعنی الان ما مثلا ذخیره تصویری که در طی زمان داریم محصول یه روز دو روز یه سال دو سال نیست که، قرنها این اتفاق کنار هم گذاشته شده، هی یه ذره تکمیل شده، یکی یه کاری کرده، بعدی به یه جای رسیده. تصور میکنم ما باید به زبان فارسی فکر کنیم. خود زبان فارسی، جنس زبان، جنس زبانی که الف و بش میشه آب، یعنی اون چگونه این زبان این رو برای خودش اطلاع، یه زبان دیگه چیز دیگه میگه، یعنی حتی با هم گفتگو که میکنیم این رو وقتی میگه آب، برای ما یه تصویر هم به وجود آورده براش. بعد جالبه که مثلا وقتی شما میبینی کوه کشیده، کوهه، ولی کوهش با یکی دیگه فرق میکنه، آدم کشیده، آدمش با یکی دیگه فرق میکنه. اینا معلومه زبان این کار کرده، یعنی یک چیزی هست وقتی طرف به زبان فارسی فکر کرده تونسته این آدم رو فکشه. اگه به انگلیسی فکر میکرد یه آدمی مثل اون میکشید دیگه. همینجور که شما مثلا اگر بعضی از کارهای علی قلی جبه داره مثلا ببینی یا جبه داره ببینید، اون چون به غرب فکر کرده خیلی کارش اونجوریه. مثلا شما به بعضی از کارهای محمد زمان که نگاه کنید، چون اون براش مهم بوده، قلبه اونور زبان، حدس منه یا درک منه که به کمتر به زبان فارسی فکر کرده، ولی همزمان مثلا مهرعلی بیشتر به زبان فارسی فکر کرده که اون اتفاق افتاده. این تفاوت، این که چقدر بعد جالبه شده که اونجا تصویره انبان ذخیره تصویری ما هست، ما میتونیم اونو همینجوری ارجاع بدیم، برداریم، میگه آها ایران، قشنگ معلومه فارسی زبانه. شما با نگاه کنید مثلا 5 تا شمسه کار شده، یکیش تو ایرانه، مثلا یکیش تو عراقه، یکیش تو سوریه، یکی تو هنده، همش با هم فرق میکنه، 5 شمسه است. معلومه زبان تأثیر گذاشته. این که عرض میکنم نگاه کنید، خط جالبه، شما مثلا خط مثلا نستعلیق از ایران رفته هند، اونجا تغییر کرده، از این رفته ترکیه تغییر کرده، هر کجا رفته بنا به اون شرایط تغییر پیدا کرده.
میتونم سوال کنم که چرا شما میگین زبان فارسی نمیگین فرهنگ؟
آخه زبان پایه همه چیزه. شما هر چیزی رو بخواید بهش بیاندیشید اول زبانه، به حکمت بخواید زبانه، به هر، یعنی با اول ما با زبان گفتگو میکنیم، یعنی اولین چیزای کوچولی که شروع میشه زبان رو میگیریم. اصلا من قراره با شما گفتگو کنم دیگه، مثلا من وقتی با یکی قراره گفتگو کنم با چه چیزی گفتگو کنم؟ فرهنگ بعدش درست میشه، یعنی بعدش هی این رشد میکنه.
فکر میکنم فرهنگ کمی جامعه تره، بعدش بیشتر از زبانه.
ببینید بعد سخته بهش، بعد وقتی میگیم فرهنگ احتمالا سخت مصداق پیدا کردن، بله 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 بله، شما اینا که دارین میگید تعبیر شما مثلا شاید فرهنگ باشه، من برای فهم خودم نظام زبان هست، برای اینکه یک کم کوچیکش کردم بفهمم چرا اینجوری شده. برای همین هم عرض کردم که مثلا من رفتم شعر خوندم یا مثلا متون گذشته رو خوندم که ببینم چگونه به یه چیزی فکر میکنن. متونی که مثلا هست، شما جالبه میبینید مثلا آدمه متن نوشته در این حال که درباره مثلا تاریخه، ولی یک متن ادبی دقیق و درسته، یعنی ارجابش میدن. شما میرین ببینید که چقدر متن زیباست، ببینید یک متن ادبی دقیق درسته. خب یعنی چی؟ چرا اینجوری شده؟ آقا تاریخ داری میگی دیگه، این تاریخ داری میگی، چجوری به این خوبی داری میگی؟ آقا سفرنامه داره طرف بنویسه، سفرنامه است، ولی انقدر اینو از منظر زبان دقیق و درست میگه چیز میشه، میشه منبع ارجاع به زبان، میشه منبع اینه که آقا ادبیات مثلا وقتی میخوای میگه این کتاب رو بخون حتما، اون چیزش مهم نیست براشون، در واقع
موضوع
مهم نی،
زبانش
مهمه. بعد اون موضوع رو از منظر زبان نگاه کرده.
حالا برای که میخوایم این بحث رو ببندیم یه جا، دو تا سوال دارم. یکی اینکه شما از رضا عباسی، چون خیلی بهش ارجاع میدین، شما از رضا عباسی چی یاد گرفتین؟ ظاهرا رضا عباسی خودتون گفتین بیشتر تاثیر رو شما داشته.
من رضا عباسی خیلی دوست دارم به خاطر اینکه فکر میکنم محصول زبانه، یعنی محصول شعره، آمده شما نگاه کنی آرام یه جایی نقاشی که کاشورکن کار کردن، بعد این پالایش شده به یه جا رسیده که یه دونه آدم و یه دونه درخت کشیده، محصول همشه. این برای من شبیه مثلا به یه بیت حافظه که اون بیته چکیده کل عرفان یهوی کل عرفان تو یه بیت گفته شده، تو مثنوی باید توضیح بیشتری بدن. همین جوری که مثلا میگم مسجد شیخ لطف الله برای من اینو داره که یهوی خودش میشه مصداق همه اون رازها، در این حال که کوچیکه. رضا عباسی برای من جالبیش اینه که اون همزمان زمانی که رضا عباسی هست تو میدان نقش جهان چیزا هم هستن، ایتالیایی اصلا باسمه میبودن میفروختن باسمه غربی. توی اون دوره که این اتفاقات داره میافته اون از اونا میگیره و کاملا میفهمه چگونه این رو در واقع حلش کنه توی زبان تصویریش، زبان تصویری مشخصی پیدا میکنه. خیلی کسا این قدرت ندارن که بتونن این زبان تصویری رو به وجود بیارن.
چی یاد گرفته؟
یادگیری خیلی چیز عجیب. اولش اینکه زبان
یه سوال اینا باز آخرین سوال، چون ما سری تحول ذهنی شما رو داشتیم بررسی می‌کردیم، میشه بگید که الان که اینجا هستین به لحاظ ساختار ذهنیتون در چه مقامی، چه موقعیتی نشستین، چه جوری نگاه می‌کنین؟
من الان الان چیزی که برای خودم گذاشتم اینه که فکر می‌کنم یه دوره ای آدم ها بقل هم شروع کردن عناصری که در اطرافشون بود و شروع کردن تصویر کردن یا طراحی کردن. از یه دوره دیگه این طراحی نکردیم ما، مثلا درخت دیگه طراحی نکردیم، آدم رو طراحی نکردیم، میز رو طراحی نکردیم، چیزای خیلی خیلی ساده رو طراحی نکردیم، رفتیم یه سری چیزای دیگر بوده اونا رو وردیم جاش گذاشتیم. ولی تا مثلا تا یک دوره برای هر کاری طراحی کردن. تصور میکنم اولین کاری که من برای خودم گذاشتم، نمیدونم مثلا عمرم قد بده یا خیر، اینه که عناصر رو شروع کنم طراحی کردن، از جز، از کل نه، از جزئی ترین شکل. اگر این جز جز خوبی باشه کلم داخلش خواهد بود. ولی ببینم چگونه میتوانم این عناصری که تو یک دوره برای هر دوره تاریخی تو هر دوره تاریخی طراحی میشده منم بتونم طراحیش کنم و به زبان نزدیکش کنم. بیشتر برای خودم الان این رو دارم، یه درخت نگاه کنم، شروع کنم درخت طراحی کردن، نه از منظر زبان مولانا تجسمی غرب که مثلا درخت این شکلی است، این از منظر یه کسی که فارسی زبانه و این چگونه نگاه میکرد. همه عناصر اینطوری الان برای خودم ریز کار دارم میکنم.
تو این جستجوی که شما میکنه، من یه دفعه یاد این عرش میدوس افتادم که میگه که یافتم. شما هنو نیافتیم یا یه چیزایی یافتیم؟
همینه که گفتم یافته است. نه خیلی یافته بدی نیست، کمه. ولی میدونه چرا من الان نمیتونم بگم یافتم؟ برای اینکه من خودم احاطم به زبان فارسی کمه، من اونقدر فارسی بلد نیستم، جستجو دارم میکنم یاد بگیرم، ولی واقعیت اینه که من هنوز زبان فارسیم خوب نیست. ما فارسی صحبت میکنیم، زبانی که مثلا حافظ فکر کرده خیلی فرق میکنه، زبانی که فردوسی فکر کرده اینقدر مهمه که محصولش میشه اون تصاویر. وقتی من به زبان فارسی خب معلومه محصولش میشه اینه که بوشت فردم دیگه.
خب شما بفرمایید که شما نقاشی مجسمه‌ساز؟
من طراحم. اصلا چیز نیست، مهم نیست که اسمش نقاش باشه یا مجسمه‌ساز. من بیشتر خودم رو کسی میدونم که جستجوی طراحی میکنم، حتی به معنای طراحی هم خودم طراح نمیدونم، جستجو میکنم چون خیلی برام جذاب تره. آخر سر همین گفتم که من سالهاست فکر میکنم که باید بشینم درخت دوباره طراحی کنم، کوه رو دوباره طراحی کنم، آب رو دوباره طراحی کنم.
به نوعی وقت به نظر میاد که شما منظورتون که دارید ایده پردازی میکنید، تجربیات ایدهاتون داره
تجربه
که حالا یه شکل حجمی به خودش میگیره شکل.
بله یه قسمتش این هست، ولی به هر حال سعی میکنم که اینها رو از دید یه فارسی زبان ببینم، سعی میکنم. خیلی هی برای همینم هی جستجو میکنم تو گذشته ها ببینم اونا چه جوری دیدن و چرا اینو دیدن، دلایلش برای خودم مثلا باز بکنم که چرا این مثلا این کوه رو اینجوری میبینه، آدم رو اینجوری، درخت رو اینجوری. معلوم برام از واقعا اینا بیشتر مهمه، خیلی برای خودم مهمه که مثلا یه طراحی بکنم، یه طراحی که نهایتا بشه موتیف، خودش موتیف خاصی بشه. وقتی موتیف شد فکر میکنم که میتونه استفاده گوناگون پیدا بکنه. یعنی شما میتونید باهاش نرده بسازی، در بسازی، نقاشی بکنی، نه من بری کار گرافیک بکنی، همون کاری که با یه موتیف گذشته ما میکنن. یعنی یک جوری من جستجوم این هست که این بتونه قابلیت تکثیر پیدا بکنه تا انواع اقسام تجسمی. برای همین اجراش برای مهم دیگه، با چه نوع مواد متریال، یا نقاشی یا به اسم حجم، اوناش خیلی برای مهم نیست. اون قسمتی که این قابلیتش به وجود بیاد، این قابلیت بعد میتونه کاربردهای مختلف پیدا کنه. این رو هم از گذشته ها بازیت گرفتن، از گذشته ها یاد گرفتم که مثلا همون بوت جقه رو چندین نوع مختلف طراحی کردن. شما رو فرش یه جوری میبینی، تو قلمکار یه جوری، روی در یه جوری، هر جایی که نگاه میکنی جورایی مختلف این رو اجرا کردن، مناسب اون چیز مناسب سازی کردن در اصل.
خب بفرمایید که حالا این زمانی که از صبح چون این دانشان کار ذهنی و فکری و عملی میبره، تو روش زندگیتون چه تاثیر گذاشته؟
منظورتون نمیفهمم.
یعنی بالاخره یه بگید خود این کاری که داری میکنه، این کار هنری یا کار تفریحی، با زندگی خصوصیتون، با خانوادتون چجوری تعادل برقرار میکنید؟ آیا این تو محیط خانوادتون هم تأثیر داشته نداشته؟ حجمی که وقتی میذاری، یعنی وقتی که برای اونها میذاری؟
مخواهم نمیدونم، چون اگه بی انصافی باشه من خیلی چیز میکنم، جفا میکنم در حقشون. این رو وقتی نگاه میکنم همش من به این فکر میکنم، کمتر به آدم ها، که سعی میکنم مسئولیت هم بمونه یه آدمی که مسئول زندگی هست بپذیرم. ولی به هر حال واقعا خیلی چیز داره، حتی مسئله زندگی من اینجوری نگاه میکنم، یعنی همش واقعا جوری دیگه بلد نیستم، سخته. یعنی واقعا
مثلا سر سفره نشسته غذا می‌خوریم، به اون مثلا غذای مثلا مزه‌ش رو درک می‌کنیم، مثلا دست درد نکنه.
بله آقا، آره اون آها اینجوری. چرا
همچنان به طراحی فکر؟
نه اتفاقا اینجوری نگاه می‌کنم. اتفاقا مثلا قرمه سبزی که می‌بینم میگم می‌دونی قرمه سبزی مثلا چرا قرمه سبزی به وجود تو فرهنگ ما؟ قرمه سبزی هم یک تجسم
به آشپزی رو فکر می‌کنه.
چرا؟ چرا نه؟ خب همون اون تو یک شکلی دیگه، خود قرمه سبزی خوشمزه است، خیلی کیف میده خوردن.
نه خب میگم اون آدمی که پشت
چرا نه 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 بله بله
یا به ریشه های تاریخی قرمه سبزی فکر.
نه دوتاش نه، اون قد بی انصاف نیستم. نه چون خودم به خود کار میکنم میفهمم سخته، میدونم هر کسی هر کاری بکنه سخته. یعنی واقعا اگه خودم کار نمی‌کردم شاید قدرشون رو اینقدر نمی‌فهمیدم، الان بیشتر می‌فهمم. بعد که دانشکده تموم شد تازه مسئله جدی شد. یعنی تا قبل از اون مثل مشق می‌کردیم، تازه اون موقع یاد گرفتیم که حالا چی. فکر می‌کنم تازه بعد دانشکده چیز شد، شب و روز من شد کار. یعنی بیشترین کاری که کردم تو دانشکده می‌کردیم برای مدرسه و کاری که برای پروژه اون چیزا هست. دانشکده که تموم شد دیگه نمره در کار نبود دیگه، حالا خودمون باید میشستیم شروع میکردیم کار کردن. واقعا برام خیلی جدیه، خیلی جذاب، خیلی جذاب، اونقدر جذاب شد که الان من واقعا یه وقته مثلا یه بیچه حافظ شاید مثلا یک ماه همینجوری هر روز میگم، هر روز میگم. گاهی قبلا خوندم، مثلا 10 سالگی شعر حافظ میخوندم، ولی الان فهم عجب چیزیه و مصداق تصویریش بیشتر تو ذهنم میاد. و این به جستجوها مهی جهت میده، جستجوام توی اون مسیر هی میره. چون سخته دیگه که من مثلا مبانی هنر تجسمی بلدم، چگونه این رو یه ذره یه ذره با چیزی که فکر میکنم حقیقی تره با هم درام میزم و یه اتفاقی بیفته. این در واقع بعد از حدود 20 خورده سالی که گذشته بعد از تموم شدن درس ما، الان میفهمم که مثلا یه دوتا قدمی رفتم، یه قدمهایی برداشتم برای که فهمیدم که اینم مصداقش باز اینجوری عرض میکنم، یعنی در واقع میخوام تصویری بگم چرا میگم از اون موقع تا ممکنه به ظاهر معلوم نباشه، برای خودم واضحه. شما قرن هشتم حافظ شعر میگه، غزل میگه، همون زمان تصاویر غزل نیست، همون زمان چون تصویر خیلی سخته، یعنی نازل باید بشه از یک مقام به یک مقام تصویر، دوباره این علا بشه بره بالا که دوباره همسنگ اون بشه. از زمانی که حافظ شعر گفته تا زمانی که معادل تصویری شعر حافظ بود 200 سال گذشته. یعنی قرن هشت معادله. مثلا میگم الان شما فکر کنید مثلا حافظ شعر گفته، ابتدا که با نسخ حدودم بنوشتن، بعد 200 سال طول کشید دیگه کم کم مثلا معادله تصویر تو معماریش، تو نقاشی، تو خط، معادل اون شعره به وجود اومده. چون اینقدر این سخته، مثلا هر چیزی که نازل میشه و بعد بخوام ببریم بالا خیلی سخت میشه. تو شکل تو عالم ماده اتفاق میفته دیگه. شما یه معنایی دارین، اون معنا رو میخوای شکل مادی بهش بدین. خیلی طولانی مدته که این همسنگ اون ابتدایی بشه. این که عرض میکنم مثلا حافظ قرن هشت شعر گفته، دو قرن گذشته که معادل مثلا شیخ لطف الله معادل شعر، یا مثلا خط عبدالمجید درویش معادل تصویری شعر مولانا است، چیز شعر حافظ هست. چون همونقدر عجیب غریب و زیبا و خاصه. شما شعر مثلا نوشته عبدالمجید رو بگیرین، عمدتا نمیشه حتی خوند، قباره، ولی به غایت زیباست، این شعر حافظ شده. یعنی شما میخوام بگین شعر حافظ تجسمش یکیشونه، یکیش میشه مثلا چیز، از نظر من یکیش مثلا میشه مسجد شیخ لطف الله، اون شکل تجسم پیدا کردن اونه که تو تصویر اومده، تو معماری مجسم شده، یکی تو نقاشی، یکی تو چیز. اینی که عرض میکنم فقط برای این که من یه مفهومی تو ذهنم هست، مثلا 30 سال پیش، از 30 سال پیش این مفهومه رو یه ذره کار کردم، اشتباه شده، یه جای کوچولو شده، گفت آها خب این شده، حالا بقیهش چی؟ دوباره کار کردیم، نشده، این کوچولو شد 2 تا 3 تا 5 تا، یه ذره به یه جایی رسید. فکر میکنم این مثلا تو بعضی از نقاط یه کمی واضح‌تر شده، جای همچنان خیلی ناواضحه، ولی برای خودم واضح‌تره الان. مثلا من اسبایی کشیدم، سیری دارن، اون سیره رو اگه ببینید متوجه میشین این چقدر آمده رشد کرده، اصلا جاهای پا، دست، سر، اینا اومده سر جاهای خودشون قرار گرفته. من قبل از اون آناتومی کار میکردم، ولی اون سر جای خودش تو منظر زبان فارسی قرار نمیگرفت، الان میاد تو زبان فارسیه که فکر میکنم مثلا میگم و تصور میکنم آیا یه مثلا ژاپنی هم میتونه اسبو اینجوری ببینه یا نه، نه فقط مدرنیستی ها که تفاوت کنه، اینکه آیا این یه جانی از زبان فارسی یا به قول شما از فرهنگ توش هست یا خیر. این قسمتش محصول همه این سال هاست که من انجام دادم، هی هم سعی کردم از موتیف استفاده نکنم، هی سعی کردم موتیف رو بذارم کنار، شاید خودش موتیف بشود، شاید این برسه به اونجا که حالا یک موتیفی دوره جدید به وجود بیاد، همون بار رو همراهش باشه. این برای همین اگه نگاه کنیم مثلا خیلی من باید تمام اون سیر مثلا کشیدنش رو ببینید که مثلا در مثلا 15 سال چه تفاوتی کرده. من سال مثلا یادم سالهای پایانی دانشکده کسی من گفت تو تصویرگری میکنم، گفت اصلا بلد نیستم، نمیفهمم چی هست، به یه متن داد بهم، متن رو شروع کردم کار کردن. جالبش بود که اولین بار چیز کردن، اونو قبول کردن و چاپ شد. آها، من قبل از اون 2 سال مدرسه درس میدادم، خیلی کوتاه 2 روزه مثلا، خسته میشدم، بعد 2000 تومان و سال بعد 2500 تومان میگرفتم، بعد گفتم نمیام چون اصلا بلد نیستم درس، حوصله ندارم، بعد گفتم ای وای از کجا پول در بیارم. اتفاقی شروع کردم تصویرسازی کردن، خیلی برام جالب بود. شما فکر کنید من ماهی 2000 تومان و سال بعد 2500 تومان، سال 69 بود در میگرفتم، زندگی میگش، همه چیز میخواید، کلم اضافه میومد. بعد من سال همون 69 فکر کنم یه تصویر سازی شروع کردم کار کردن، 69-70. بعد به من یه چک دادن، من دیدم نوشته که من خوندمش چیزی 1900 تومان، بعدم درس میدادم 500 تومان بیشتر، حالا خوبه خدا رو شکر. بعد دادم چیز کنم گفت 19000 تومان، گفت آقا 19,000 تومان، یعنی مگه میشه؟ یعنی اصلا قابل فهم نبود برام. من نشستم نقاشی کردم 19,000 تومان به من دادن، یعنی خیلی برام جالب بود این چیز بود. بعدش ولی واقعا بعدش که شروع کردم تصویر سازی کردم، اونجا هم برام باز مهم بود این مطلب. من یادمه من از دانشکده که میمدن هنر زیبا، میمدن خونه ما سرچشمه بود چیز، این مسیری که رد میشم کتاب فروشی بود، یه کتاب فروشی بود یادمه که کتاب مذهبی چاپ میکرد. من کنارش یادم با میستادم فکر کردم که خوب این کاره کتاب مذهبی چاپ میکنه و تصویر سازی هم میکردم، خیلی به نظرم جالب نیومد. بعد فکر کردم خب چرا من نکنم. بعد رفتم یادم شروع کردم اصولا بیشترین کاری هم که من تو حوزه تصویر سازی کردم که تصویر سازی مذهبیه، بیشترین تلاش هم که کردم تو این حیطه بود، یه قسمتش عرفانی مذهبی هم اینطوری بود. بعد شروع کردم اونو کار کردن که اصلا میبینم میشه باید کاری کردی. آخه فکر میکنم تو اونم یه دوزاری کار کردم، یه اتفاق اکی افتاد که بعد یه سری به هر حال یه معیاری شد برای بعضیا که بعد کار کردن. ولی این یادمه که ادامه دادم، از یه سال به بعدم که تصویر سازی نکردم دیگه، شروع کردم به طور منسجم و مستقیم فقط همین در واقع فاین آرت کار کرد که الان گفته میشه، اونو کار کردم. و اولین نمایشگاه هم رو هم من سال 32 سالم بود نمایشگاهشم، اولین نمایشگاه، همچنین 25 ساله نبودم، بلدم بودم این ذره ها، ولی 32 سالم بود اولین نمایشگاه گوشتم، اونم با خیلی خجالت که آقا اصلا این کار قابل نمایش هست قابل نمایش نیست. اتفاقا اونها رو میتونم نشونتون بدم، این همچنان دارم. و بعد همینجوری شروع شد دیگه نمایشگاه بعدی تا به امروز. من اولین چیزی که دوست دارم معماریه، یعنی واقعا اولش که شعره، شعر اصلا یک چیزی برای من داره. اگه من بتونم به کمی به شعر نزدیک شم خیلی کار کردم، خیلی ها. شعر اصلا یک جهانه برام، یعنی دوست دارم، خیلی دوست دارم. ولی مگه میتونم معماری دوست دارم بغل مسجد شیخ لطف‌الله واسطم بیچاره‌ام ای خدا؟ مثلا میشه خط دید و دوست نداشت؟ میشه موسیقی گوش کرد؟ من همیشه اصلا اینا برام همه به هم تنیده است، یکی‌اند، همه‌شون یه دونن. ما ها ببینیم مثلا همین میگیم دیگه، ما میگیم هنرها، به نظر من حتی این جمعش غلطه. هنر یکیست، شکلای مختلف هنر هست. وقتی هنرها میگیم جدا میکنیم، مثل ورزشه، ورزش یکیست، حالا گونه های مختلف ورزش هست. ما هنر یه دونه هنر داریم با گونه های مختلف، وقتی این هنره و گونه های مختلف همه‌شون درستن دیگه. شما مگه میتونید تئاتر نبینید؟ تئاتر خوب، مگه میشه موسیقی نبینید گوش نکنید؟ بعد درست هر چی آدم میره جلوتا میفهمه موسیقی خوب چقدر خوبه.
تا چه موسیقی دوست داریم بیشتر؟
من همه جور موسیقی گوش میکنم.
سر کاری که دارین کار میکنم موسیقی گوش میکنم؟
کم. من مثل این نقاشی که مثلا یک طیف از موسیقی سنتیمونو دوست دارم و یه طیف مثلا همون جوری که مثلا رامراند و روبنس و اینا هم برام جذابن، البته بروگل جذابتر، اینا هم همینطوره دیگه. مثلا شما وقتی باخ گوش میکنید باخه دیگه اصلا زیباست از این، و مثلا وقتی ردیف دستگاه گوش میکنید زیبان دیگه. من الان یه رو کمتر میتونم گوش کنم راستش، منظورم جوان ها نیستن ها، کسی که ردیف دستگاه میزنن قدیمی تر رو جذابتر برام.
مثلا
کیا؟ هرچه قدیمی تر میشه دیگه، مثلا روایت هایی که مثلا روایت ردیف مثلا میزه عبدالله اینجور که میکنه، آقا حسین قلی اون تیپی که کار میکنن، و یه خود کمتر نواهی مثلا حاج قربان، مثلا سرور احمد، اونا رو میتونم گوش کنم، ولی کمتر. این رو بیشتر، خیلی خیلی بیشتر این رو میتونم گوش کنم. و قربم همینطور. دوره جدیدی ها برام سخت، برام واقعا مشکله.
شما رو سینما چی؟ یه وقتی دارم خیلی
هنوزم دوست دارم سینما، چیز خوبیه سینما.
مثلا کدوم چه سبکه؟
مثلا آنجلوپولوس رو من خیلی دوست دارم، خیلی برام جذاب. میخوام روشن فکر بشم تارکوفسکی رو خوشم میاد. ولی نه مثلا هست دیگه، شما مثلا اسکورسیزی کاری نمیتونی بکنی. نه اینکه من میگم خوشم میاد، خوبه دیگه، من فهم زیادی ندارم ولی خوبه، همینجوری که مثلا کوروساوا خوبه. خوبن، کاری نمیتونم بکنم. یعنی ولی منظورم اینه که نگاه میکنم، حتی یه فیلم مثلا شاید 10 بار نگاه کردم.
عمر شریف فوت کرد ناراحت نشدی؟
نه
نه
نه واقعا خوشم نمیومد. نه اونقدر برام اصلا اون جذاب نبود، چون من اصلا نمیشناسم. نه اونا رو دیدم، اونا رو دیدم، مثلا من اونقدر چیز نداش برام.
هیچ فیلماشو دوست دارم.
بله بله نه فیلماشو بله، ولی بازی شد اونقدر من درک زیادی ازش ندارم، چون من اصلا بازیگری که نمیدونم. ببینید من مثلا سینماگر که نیستم، فهم دقیقی که ندارم، بیشتر مثل یه کسی که علاقه‌منده، حالا یه کمی مثلا حرفه‌ای تر اونجوری میبینم. من مثلا موسیقیدان نیستم که.
ها رمان چی؟
اونم همینطور. مثلا ببینه همه
فرصت میکنیم رمان بخونیم؟
تقریبا، یعنی من همه چی میخونم، یعنی یه قسمت از کارا، اصلا یک قسمت از زندگی خوندنه. یعنی مثلا تو روز اینطوریه، اگه بخوام تقسیمش کنم، غیر از این روز که حالا داریم چیز میکنیم، مثلا 3-4 ساعت طراحی میکنم، یا اگه یه کاری داشتم باید کار مثلا یا نقاشی یا این کارا رو میکنم، تقریبا همون معادل حداقل میخونم. حالا اینکه میفهمم جداست، ولی میخونم. مثلا بچه‌هایی که میشنن
شما دیگه کسی اومد گفتش که ما هنرستان نقاشی وجود داره، شما از شرب فیزیک شیمیش پناه کنیم. حالا اگه اون نمی اومد فکر کنید چی کاری میخوش شده؟
نمیدونم واقعا نمیدونم.
یعنی الان اگر نقاش نشدیم دلتون میخواست چی داره بود؟
مثلش هم معمار شد. من معماری بیش از نقاشی هم دوست دارم. اصلا معماری برای خیلی جذابه. ولی اون دوست ما که اومد احتمالاً خدا خواسته اومد، خلاص کرده.
بله چون اون کنم معمار هم نشه.
بله شاید
شاید هم نمیشه. حالا این فصل رو ما بستیم، فصل دوم راجع به کار هاست و دوره های کاری.
خب؟ من خیلی حرف زدم.
نه راجع به دوره های کاری تو میخوام بگیم که بپرسم که طی سالهای گذشته از چه تیپ کار میکردین، چه سبک و سیاق داشت و چه آثاری رو خلق کردیم و بعد به تدریج چه تحولی تو کاراتون رخ داده. در واقع این دور اگر ما هر بخش رو یه سرفصل بدونیم این دوره ها رو میشه توضیح بدیم.
به حال من دوره ای نیست در این حال که به من اصلا برام اینجوری هست. اول یه فکره، یعنی شروع شده اصلا اتودام هم اتفاقا میتونم نشون بدم اتودا اولی ها رو که اون اولش به همین چیزه که حرف زدم بود. بعد فکر کردم تصویرش چجوری میشه انجام داد. چجوری کردم اینو کار کردم. یه زمانی فکر کردم بد نیست نمایش بدم. بعدش ولی همه‌شون به هم مرتبطن. یا حداقل اونجوری که من تو ذهنم میاد هیچ کدوم از هم جدا نیستم که بگم یه دوره اینجوری کار کردم یه جوری جوری دیگه. همه‌شون به هم مرتبطن. فکر میکنم تو این ارتباط هی تحول ایجاد شده توش تا اینکه جدا از هم کار کنم.
های تحولات میشه بگیم که هر فصل یا بگیم دوره های این تحول اینجا چی اتفاق افتاد به این رسید، این چه اتفاق افتاد به این رسید؟
خب مثلا من یه دوره وقتی آدم شروع میکنه کار کردن فرم جذاب میشه، یا یه دوره بافت جذاب میشه، آدم نمیدونه که اینا همه با هم کنار همه. آدم اونا من اونا رو مثلا کار کردم. یه جایی خود تصویر که کمی یه خود غیر رئال میشد جذاب بود. بعد از اون آدم میفهم اتفاقا مثلا بعدم نمیشد، ولی وقتی که تموم شد میفهمیدم این اون نیست که میخوام. مثلا آدم میتونه یه کاری رو بکنه کار بعدی هم نشه، بعد اون ادامه بده برای مثلا 50 سال عمرش، ولی وقتی میبینم که این در این حال که جستجوی توش هست ولی اونی که من میخوام نیست. نقاطی که فکر می‌کردم درست داره می‌گرفتم، نقاطی که به نظرم درست نبود می‌ذاشتم کنار. همینجوری این ادامه مثلا تو بعدی اتفاق می‌افته. یه جایی فکر می‌کردم که اینو من باید مثلا فرش ببافم، فرش بافتم باهاش. یه جایی فکر می‌کردم که اینو باید مثلا حجمش کنم. یه جایی فکر می‌کردم اینو باید فقط خطی کار کنم. اینا رو هی کار کردم. بعد جالبیش دیگه در طی زمان خودش پالایش پیدا، خودش ساده‌تر شده. یعنی هی اینقدر این ساده شده که الان اگه من طی این زمان طی نمی کردم مثلا به این سادگی نمی رسید. سادگیش هم فکر می کنم از جنس مثلا مینیمال نیست، حدس میزنم یه سادگیش یه نوع دیگه است، ساده شده ولی نوع مینیمال یه جوره، یه مال ماها سادگیش نوع اصطلاحشو نمیدونم چی بگم، ساده شدن هم نیست، یه جوری به جان مطلب مثلا نزدیکتر شدنه، نمیدونم چی بگم، به جوهر نزدیک شدنه، اون بیشتر برام فکر میکنم اون به اون که هی این رو نزدیک میشم از این جهت میفهمم که این بیشتر داره موتیف میشه، برای خودم موتیف شدن جذابتر تا اینکه به من میگن تو نقاشی مجسمه سازی، اونو خیلی نمیفهمم، چون آدم میتونه یه جا اون هر کدوم از اون اطلاق شه بهش، موتیف شدنش برام جالب تره. تو بعضیش انجام دادم، مثلا من شاید هزار تا واقعا شاید هزار تا مثلا پرنده کار کردم، حداقل مثلا 100 تاش با هم متفاوته، هی تو بعضی یکیش مثلا کار کردم که فکر کنم محصول همه اوناست، بقیهش از نظر من دیگه هیچ چیزی نیست، ولی اگه اونها رو انجام نمیدادم به این نمیرسید. فکر میکنم الان اون برای من مثل یه کلمه هست الان، یا مثل یه موتیف میمونه یا میشه کارایی باش کرد.
ما تو این موتیف ها دیگه رو چی کار کردن؟
من همه چیز، یعنی من رو درخت کار کردم، اسب، ابر، رودخونه، کوه، آدم، وسایل زندگی، انواع اقسامش، تقریبا هر چیزی که فکر میکردم نیاز کار کنم کار کردم. بعضیاش بیشتر بهش نزدیک شدم، بعضیاش کمتر، یعنی بعضیاش میفهمم مثلا به آدم من کمتر تونستم نزدیک شم، کار کردم، جنس طراحیش جنس طراحیم شده ولی موتیف نشده هنوز،
اسب شده،
اسب به نظرم شده، اسب الان من حتی اینه که میکشم یا چیز اینا برام نیست، اون طراحیش برام مهمتره که چند تا خطن، اون چند تا خط بودنش بیشتر برام. الان شما همه اینا که اون حجمه بریزین دور زیرش خط میبینید، اون خطه برام بیشتر ارزش داره تا خود این که حالا من اینو تخت کار کنم یا حجمی کار کنم، اون برام خیلی مهم نیست، چون فکر کنم حالا مثلا حجمی بشه دیدنی تره یه خورده.
پرنده چی؟ پرنده هم نتیجه
پرنده رو فکر کنم بیشتر شده، پرنده و درخت هم همینطور فکر کنم، نتیجه نه اونی که من فکر میکنم، یعنی اگه شما ببینید فکر میکنم مثلا تو بعضی هاش میتونید فکر کنید این فارسیه، بعضیش فکر تصور میکنم فارسی تر
شده. درخت هم درخت نیست؟
دیگه نه یه جور دیگه است. اصلا میدونید چرا این انتخاب کردم؟ این درخت چیزه؟ کاجه. نکفت شروع کم کار کردم تو تهرون درخت کاج زیاد بود، دور دوره ما خیلی دیده، بعد تو کارا خیلی کم کار کردن درخت کاج. من شروع کردم برای خودم یه چیزایی که فکر میکنم من باش آشناترم، مثل همین درخت چنار، من درخت چنارم طراحی کردم، اون درختی که برای سرو که خیلی طراحی کردم، ولی اونایی که باهاش بزرگ شدم یکی درخت کاج بود که اصلا من یادم با تیکای چوبش کوچیک که بودیم چون نرم بود و چیز میز میساختیم، خیلی برام جالب بود که بشینم کار بکنم. الان بعد پیچیدگیش هم جذاب بود برام، تقریبا هم ندیدم کار بکنن، یا حداقل اون کاجی که تو تهرونه، منظورم یه جور کاجای دیگه جایی هست، فکر میکنم اینا بیشتر نزدیک شدن، بعضیش هم خوشگلتر شدن، هنوز نزدیک نشد.
حالا میخوام یک تیتری بزرگتر بگم بعد وارد جزئیات هم میخوام بشم. ببینید یه جایی شما برای فیلم‌های آموزشی هم طرح درس دادید.
اون بله بله اون برای طرح درس، یعنی مثلا چیز بود میگید، مثلا اون در واقع فیلم آموزشی نقاشی دیگه، مال چیز بود، مال اینکه مثلا آموزش تجهیز مبانی چجوری مثلا آدم درس شروع کنه، نه یه دونه مفهوم مثلا چجوری آب رنگ یاد بده، چجوری نه رنگ روغن یاد بده، اینجوری یه طرح درس ایناست که اون طرح درس رو مناسب فیلم بذاره آدم، چون من بلد نبودم، کسی بهم گفت که اینجوری باید بنویسی، چه یه جوری که
ساختشو
نمیدونم
به سفارش کسی
بود. بله بله ولی نمیدونم ساخته شد یا نه، اصلا یادم چون مال خیلی سال بشه، مال 15
تصویرگری هم 35 تا کتاب شما
بله 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 بله
میشه اینو توضیح بدین که
تصویر 35 تاش بعضیاش مثلا تو فواصل مختلف هست، ولی عمده اون کاری که من کار کردم تو همین حیطه‌ای که عرض کردم بود که عمدش کتاب‌های مذهبی هست یا عرفانی هست، چون برای خودم اون مسیری که داشتم می اومدم دیدم اینا رو بهتر میتونم کار کنم. یعنی جستجویی که مثلا وقتی زبان فارسی به نظر میاد جستجو میکنه ناخودآگاه به این ارجاع پیدا میکنه، برای همین فکر کردم که من متونی رو پیدا بکنم که تو جستجو باشه، تو راه جستجو باشه، اونا رو کار کردم که چند همین 35 تا شاید مثلا 10 7 18 تاش غیر از ایناست، بقیه‌اش تقریبا منسجم راجع به همین مبحث هست.
خب بعد ما وارد مجسمه سازی هم شدیم.
مجسمه سازی قدیمش هم کار میکردم، فرق نمیکرد. من مثلا این کاری که الان شما میبینید 20 سال بیشتر کار میکنم، همین مثلا با مواد پاپیر ماشه کاغذ بیشتر از 20 ساله. بله بیشتر کاملا. حتی پوسترم دارم، من یه پوستر با این کار کرده بودم برای جایی یا چاپش کردم، اونت میتونم بیارم که آقا زمان داره واقعا. با اصلا با این ساختمش عکس گرفتن شد پوستر. یعنی چیزیه مستنده، همچنین بی‌پایه نیست. اولش که شروع کردم کار کردم فقط برای شناخت مواد بود و اصلا به جهت این بود که مثلا امکانات نداشتم. من تو خونمون جای کارگاه نداشتم، بعد کنار آشپزخونه یه جایی میشستم کار میکردم، مجبورم بودم که تا جایی که میشه از مواد استفاده کنم که زود کمتر کثیف کاری کنم، خراب کنم فضا رو. برای همین رفتم سراغ این که هم ارزون تر هم بود، ارزون تریش و خیلی چیزا من سوق داد طرف این که یادم اولین بارم یه دونه پرنده ساختم. دوباره اولین کاری که کردم پرنده بود، بعد هی اشکالاتمو برطرف کردم. جالبم شد که بعد از مدتی حالا خود این مبحث رو رفتم جستجو کردم که از کی اصلا به وجود اومده، چگونه به وجود اومد. پیش از اون نبود، کلاسی هم وجود نداشت. بعد دیگه شما مثلا بعد یواشاش به قلمدون و جلد لاکی رسیدم، بعد قدیمتر شد، بعد تو شعر فردوسی نوشته شده، همین جدیدم چه جالب هست، مثلا هم شعرش هست هم شکل تصویریش هست. خود این اولش خیلی جستجوی زیادی نبود، بعد ولی برید اونجا رستم که ببینم اصلا چی هست چی نیست. خیلیش هم اصلا کلمش هم فرانسه هست، برای همین من یادم میاد کاغذ و چسب قدیم چی فکر میکردن، نه هنوز پیدا نکردم که تو فرهنگ من چی بهش میگفتن، چون اینه که الان ما میگی از دوره صفویه وارد شده، قبل از اون میدونم هست، اسمشو نمیدونم.
خب حالا راجع به خود تک تک این کارا که چون هر کدومش داستانی داره، من میخوام ببینم که اصلا آخرین کار شما که توی نمایشگاه گالری اثر نمایش دادیم، اصلا از کجا به این ذهن رسیدین؟ چه اتفاقی ذهنتون افتاد؟
من
چجوری
اینو
شروع کردین
باهاش بررفتن؟ من این مال یه روز دو روز نیست.
حالا همین پروسه رو میشه
بله ببینید. بله همین که ببینید من مثلا
هر اسمش از زندگی دیگه.
بله 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 مثلا حالا هر اسمی اسمو گوشتیم صداش کنن.
همین من برای صدا کنم.
بله حالا منظورم اینه که خیلی این چیزش هست، اینی که من هی نشستم برای هر چیزی طراحی کردم، فکر میکردم که مثلا اگه من الان بخوام برم یه دونه مثلا گلدون بخرم چی دوست دارم. خب یه قسمتش که یه جوری اینجوری دوست دارم، یه قسمتش اینه که خب اینی که من دوست دارم آیا آدم دیگه هم که به زبان منو داره تو خوشش میاد. همینجوری فکر کردم بهشون، بعد شروع کردم طراحی کردن اجسام. این اجسام رو هی طراحی کردم ساختم، هی طراحی کردم ساختم. اینی که الان شما میبینید اینجوریه یک زمان طولانی برده تا به اون نتیجه رسیده. یه روز این نتیجه رو گوشتیم جلو آدم، خودم رو به خدا نمیدونستم که نهایتاً هم چیزی میشه حالا. ولی بعد فکرم خب حالا من یه دونه اینه که مثلا بشقاب که ساختم، حالا یه دونه مثلا شمدون بسازم. ببینم شمدون چه جوری باید بسازم که با اون جستجوی من دور باشه. چون که اون طراحی کردم، اون طراحی رو گذاشتم کنار، یعنی اون رو ساختم. بعد همینجوری ادامه پیدا کردم، چه جالب اینه کنار هم مثل که یه موضوع هم. یه دفعه گذاشتم نمایش، اینا کنار هم میشن یه موضوع. مثلا فکر کنم لوس تایید کنیم آویز یا قندیل، اصطلاحی که قدیم تر میگفتم. فکر کنم حالا مثلا اینو چجوری بکنم که اینا هیچ کدوم تکمیل نیست، ولی فقط جستجوی من تو حج، جستجوی تصویری که حالا اگه حجم بشه چجوری هست. بعضیاش فکر میکنم بد نشدن توی مثلا این 50-60 قلمی که اتفاق افتاده، بعضیاشو میشه ساخت، بدم نیست، یه ارتباطکی هم با گذشته داره، با حال حاضر داره. ولی این که مثلا یه آدم یه باره من فکر کنم یه باره بشه، نه اینطوری نیست. ولی سر ساختش چرا زحمت آدم میکشه دیگه، مثلا خود ساخت سخته. مثلا اینکه مثلا به سینماگر بگن چجوری این به ذهنت رسید، محصول همه عمرشه دیگه، یه زمانی اونو اومده جمعش کرده نمایشش داده، ولی خیلی زمان برده برسه. مثل یه نفر نویسنده، اونم نمیتونه بگه آه چجوری به ذهن من رسید. ممکن یه دونه مطلب 20 سال پیش به ذهن رسیده، یه جا یادداشت کرده یا گوشه ذهنش نگه داشته، 10 سال بعد اون شروع شده یه شکل گرفتن. ولی اگر اون 20 سال پیش به ذهنش نمیرسید به اینجا نمیدونم، همینطوریه تقریبا.
ببینید من احساسم ببینید یه وقت هستی که سیف شما یه مجسمه بسید،
بله.
یه شروع داره، یه خاتمه داره، تمام میشه، بله. میره کنار. یه وقت هست که یعنی تصور من اینه که شما اینو نساختین، شما یه دوره زندگی کردین و تجربه کردین، یعنی در واقع یه تاریخ طی کردین و این مجموعه رو که نمایش گذاشتین در واقع یه پروسه تاریخی ذهنیتونه و تجربه عملیتونه که دارین نمایش بدین، یعنی یه اثر رو نمایش نمیدین، یک دنیایی از تجربه و کار و اینها رو دارین نمایش بدین.
به هر حال میشه دیگه، این چاره ای نیست. مثل شما یه دونه رمان میخونین هم همینه، یه رمان که میخونید اونم محصول همین زندگی آدمه است، توی اسمش رمانه، یه میگه رمان اینو خوندی، اینا هم همین
جسته کوتاه نیست، یه رمانه خلاصش.
بله بله بله، یه خودی فکر کنم مفصل تره، چون قصه کوتاه میتونه هر کدوم از اینا قصه دارن برای خودشون. ولی آره اون یه خود گسترده تره، یه خود یه فیلم سینماییه، یه خود
راجب این بزرگترها چی
اینا یه نمایشگاه بود
و همینطور
راجعه ماسکام و اینا هم بود. نمایشگاه اینا بود اصلا. یه نمایشگاه
همه جا بود.
بله بله بله. اون عقبی اینا که نسبت هم نساختمشون. یه سری اون پشتی و اینا بود. مال 3-4 سال پیش بود. اینا هم اونجا نمایش دادن. اینا اون
مال تجربه ماسکتون چیه؟
یعنی
چی جستجو
می‌کردین بریم؟ آها، این ما جستجوی اولش اینجوری اصلا نبود. ما یه دونه یه دفعه خانم صابری داشت تئاتر ایجاد چیز میکرد، بعد ماسک میخواست، من شروع کردم برای اونا ماسک ساختن، به صورت کار خانم صابری من ماسک ساختم برایشون، بعد ساختم که با مزدش با حال شروع کردم ادامه دادن، یعنی اینجوری نبود که من کنم حالا ماسک بسازم، اصلا اینجوری نبود، کاملا برای اون ساختم، بعد دیگه ادامه پیدا کرد. دو سه تا کار خانم صابری من ساختم.
یکی هم راجبه، حالا راجبه این تک تک، حالا روی اسب و روی پرنده و درخت و اینا میشه تک تکش رو بگین که چه تجربه‌ای کردین توش؟
هرمش از رئال کار کردم، این از واقعی نشستم اول واقعیشو کار کردم، هی حذف کردم حذف کردم، هی نگاه کردم که حدس بزنم یا خودم نزدیک، برای همین هی زبان رو میگم که مثلا یه آدمی که اون کوه رو کشید چجوری به این نتیجه رسیده، بعد هی به نظرم رسید که زبان هم کمکش کرده، شعر هم کمکش کرده، موسیقی هم کمکش کرده، که یه جایی رو حذف میکنه یا یه چیزی رو اضافه میکنه که این میشه مصداق تصویری زبان یا مصداق تصویری یه شعر. اینجوری پیش رفتم، ولی من اصلا همینجوری تخیلی نمیتونم چیزی رو بکشم. الان شاید به نظر این تخیلی بیاد، مثلا میگه آه کجا شکل گرفته یا یک جوری دیگه، ولی من از همه اسب مثلا نشستم اسب واقعی کشیدم، بعد یه ذره هی رفتم اسبای قدیمی نکردم چی کار کردن اینا، این بغلشون بوده، برای چی فرق میکنه در این حال متصله، هی این سیر رو انجام دادم، این رفت و برگشت رو هی کم کردم، مثلا سر اینکه اسب واسطه شاید هزار تا طراحی کرده که فقط اسب واسطه، اسب همیشه داشت میدوید آسون‌تره، ولی بعد اسب واسطات خیلی سخت بود، خیلی خیلی سخته، اسب به نظر همین میاد که مثلا بدوه سخت‌تره، ولی وقتی اینجوریش میکنید راحت‌تر تو صفحه جاش میدید و راحت‌تر اینا متصل میشن با هم، چون شما دست رو میتونید اینور اونور کنید، ولی وقتی این به طور طبیعی ساده اسب واسطه یه جا، ولی شما باور کنین اسبه، باور کنین یه اسب ساده است واسطه ده. این خیلی کار سختیه، خیلی کار مشکلیه. من اتودار بیارم میبینید که اینقدر اشتباه کردم، اینقدر اشتباه که وقتی هم میشون آخ جان شد واقعا، مثلا پای اسب رو وقتی عقبش مخصم پای پاشونو نه دست اسب رو وقتی درست جگه کن درست شد، این فهمیدم آها این درسته. خیلی کار سختیه که شما جاشو بفهمی اینجا باید بیسته، این اندازه باید بیسته.
خب وقت اکثر اینا رو هم با الهام از اشعار حافظ بله بله. و مولانا بله. این الهام چجوریه که میرسه به اسب، به پرنده، به آدم، به کوه؟
آها ببینید، مثلا شما یه شعری میخونی، یه وقت هست که شکل ظاهرش رو کار میکنه آدم. مثلا دوش دیدم که ملائک در میخانه دادن، یه سری ملائکه بکشین که دارن در میخانه میزنن، این چه شکلشه دیگه؟ دیگه شکلش اینه که خب بفهمید من چی میخواد، چرا این رو گفت، اصلا چه معنی. بعد نگاه میکنید این چگونه شکل تصویری بده، اگه اونو که پیدا کنید خیلی مسخره بازی میشه که یعنی چی. یعنی یه دونه هست توی چیز من دیدم تو موزه کتابخونه مجلس، یه دونه هست که در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ سرود زهره به رقص آورد مسیحا را. باور کنین همین کشیده، یه مسیح داره میرقصه، یکی هم داره ساز میزنه، اسم مردم هم واسدن. واقعا میگم همینه، من نمیفهمم. بعد میفهمم که خب مثلا حافظ همینا رو میگه یه چیزی در نهایت میخواد بگه دیگه، همه این حرفا رو که داره میزنه یه چیزی، نه حافظ، کسای دیگه هم به همین ترتیبن. هم. برای همین فکر کردم که اینا باید منسجم میشه در یک چیز. همینجوری که شما مثلا یه دونه بوت جقه میبینید، بسیاری از رازها داخل اون هست. خب یعنی چی که یه دونه بوت جقه این همه هر شما میتونید ساعت‌ها در وسط توصیف کنی که این چیست؟ و خب این از یه جایی به اون نتیجه رسیده. منم برای خودم گوشتم که توی این شکلا به اتفاقا اگر بخوام به نتیجه برسم باید بیام برم توی یه چیز جستجو کنم، تو خیلی نمیشه.
میشه من بپرسم که همه آثاری که شما خلق کردین تو این دوران واقعا همش همینطور ذره 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 رسیدین، یا یه جا بایستادین یه روز دو روز یه ساعت پنج ساعت ده ساعت یه کار شروع کردین تموم کردین؟
نه با خدا نشد، یه ذره ذره من بلد نیستم. اتفاقا اینقدر برام جالبه بچه ها مثلا یوی یه تابلو رو مثلا دو روزه میکرد، اصلا من نمی بلد نیستم. همینایی که شما میبینی کشیدم و دوباره که میخوام بکشم دوباره نمیتونم. یعنی قشنگ من با قلب بوم سفید که با میستم اولش میترسم ای وای من قرار این بومه رو خراب کنم، کلی زحمت میکشم یا شروع میکنم کار کردنش. خیلی
میشه یه بار اصلا پروسه خلق یه اثر رو
الان رو بگم یا چگونه اصلا ببینید آخه
الان میخواین تو ذهنتون میخواین یه کار بکنم، حالا فرض کنید یه الان اصل میگم تمام دیگه
بله تموم نیست،
نه میدونم همون گفتین تمام نیست، دارن یکی یا دو تا میشه
همین یه دونه است
بله. اصلا پروسه این وقتی بوم سفید جلوتون گذاشتین تا الان و مسیری که میخواد تا تموم بشه این پروسه رو شما میگید
مدتش که نمیدونم. بعد میگم خب حالا اسب رو بکشم، خب من که کشیدم چه خبره، خب حالا چی رو جستجو کنم توش؟ میدونه اون قسمت نامفهوم و یا ناواضح برام اینه که جستجوم تو اون چی هست. یه موقع هست که من یه چیزی کشم دوباره تکرار میکنم، اون جالب نیست. یه موقع هست که میخوام حالا یه جستجوی بکنم، همیشه برام این هست. خیلی مواقع یه کاری کردم خوب شده بعدش خیلی مزخرف میشستم نشد، برای اینکه جستجو و این نمیخواستم تکرارش کنم. بعد از هیچی واقعا شروع میکنم، از هیچ. اول میگه مثلا این چارگوشه، یعنی مربعه، مستطیل نیست، چارگوش منظورم این هست. یه موقع اسب شما مثلا این تو مستطیل خوب جا افتاده، حالا من اینو میخوام تو مربع جا بدم. ساده ترین کارا، یعنی فرمی ترین نوع رفتار رو بخوام بکنم، خودش یک مصیبته دوباره که چگونه شما این تو این جا بیفته که باز همه حال داشته باشه. مثل اینکه شما بخواین یه غزل بگین یا بخواین یه دو بیتی بگین یا بخواین یه ربایی بگین، این این تفاوت میکنه در این حال که با هم شکلشون یه چیزایی داره، ولی فرق میکنه، قشنگ فرق میکنه، زمانش، نوع نگاهش و اون به نتیجه رسیدنش. اگه منظورتون شکل اجراییشه،
اجراییش
من
ذهنی و اجرایی،
من اول اینو اجرا بعد شروع میکنم با قلم و میزنم تو رنگ، شروع میکنم طراحی کردن روش، با مداد بدادم مثلا کار رو میکنم، اونا رو قبلا طراحی کردم دیگه، الان بلدم، هیویزی میتونم بکشم، هی صد هزار تا کشیدم، ولی غلط میشه. جالبش اینکه هر بار میکشم غلطه، دوباره همون مصیبت دوباره میترم که دوباره اینا رو من سر جاشون بذارم. این و جالبه که یه وقتی خوب میشن یه وقتی بد، هیچ وقتم نتونستم بفهمم چرا خوب و بد میشن، متوجه میشم ولی میفهمم که اون نشد، همه چیش درسته سر جاشه ولی نشد، حال نداره. یه وقتی که همه چیز سرش حال داره، آها این درسته، برای همین مثلا من مجبورم 50 تا کار بکنم یکیش در میاد. این کاری که آدم زیر
50 تا روی یه کار کار
نه بر نه روی یه کار که باید کار کنید، اونی که زور
دوباره
از صفر دوباره از صفر
دوباره
یا روش کار میکنم، یا اینکه حالا مثلا چون بوم گرونه نمیذارم دور، چون کلی پول دادم نمیذارم دور، ولی میفهمم که خب این نشد، تو دفعه بعدی چی کار کنم، دفعه بعدی چی کار کنم.
چقدر زمان میبره
هر کدومش؟ 2 ماه 3 ماه به نظر اصلا نمیاد، به نظر خیلی ساده از خط کشیم، 2 ماه 3 ماه برای من طول کشه هر دونش، این قشنگ 3 ماه طول کشید.
خب ما اونجایی که احساس میکنه خوب در نیامد، یعنی گیر میکنین چیکار میکنه؟
هیچی واقعا فکر میکنم خب تو این نشد، اشکالاتش کجا بود که بتونم دفعه بعد حلش کنم.
چجوری حلش میکنی؟
ببین مثلا وقتی زیاد کار میکنه یه سری چیزا رو متوجه می، موقع این تمرینه این یه ناخدا مثل کسی که ساز میزنه، بعد شما یه هفته ساز نزنید دستتون پیش، ولی همینجوری که هر روز ساز بزنید ناخداگاه یه جوری ساز میزنین که یه سری اشکالات برطرف میشه. هی تکرار که کنه آدم، اصلا تکرار کار برای همینه که در ناخداگاه بشه، یه وقتایی نمیشه. مثلا یه وقتی من دارم مثلا حجم کار میکنم، بعد میرم سراغ طراحی، روز اول جواب نمیده، با این حال که من کشیدم جواب نمیشه، اصلا نمیشه. 10 روز 15 روز باید با طراحیه انس بگیرم کم کم، و بعدش جالبیش اینه که بعد اتفاق خوبی توش میافته، یعنی میفهمم که خب این اولش شبیه به اونا شد، صدومیه یه چیز که اضافه میشه بهش، ولی من باید این 100 تا رو کار کنم، من در راه دیگه من بلد نیستم واقعا، حتما باید 100 تا رو کار کنم، هی بکشم هی بکشم. جالب یعنی اینجوریه که شکل ظاهرشون همه شبیه به همه، ولی فقط با 1% این و اون ور کردن اینجوری میشه. این شعر حافظه قشنگ، شما شعر حافظه بخونید، یه شعر مثلا گفته 20 سال بعد اومده یک کلمه رو بشه یک کلمه دیگه گوش، تصحیح های مختلف داره خودش تا ورجی من فهمیدم چقدر درست داره، اون غلط نیست دا، ولی 20 سال طول کشیده فهمیده این کلمه رو جای اون باید بذاره که دقیق دقیق درست بشه. اینا هم برای همینه، مثلا یوهی 2 سال طول میکشه شما بفهمید این کلمه این خطه درست نیست، یه ذره زاویهش بیشتر باید بشه، یه ذره زاویهش کمتر باید بشه.
شما کجا فکر میکنید به نظر میسه کار تمومه؟
کار تمومه من هیچ وقت فکر نمیکنم کار تمومه، همیشه فکر میکنم که یه راهیه، یه جایی رفتم اینجا نشستم، خب حالا این تا اینجاست، این تموم نیست، یعنی من یه دونه کار باشه، یه دونه ها واقعا میتونم 5 سال روش کار کنم، نه پرداز بزنم ها، هی میتونم تغییرش بدم، چون تو خودم اشکالش رو میفهمم دیگه، وقتی کار میکنی اون اشکالی که من میفهمم، یعنی وقتی کار میکنم میفهمم که اینجاش اشکاله.
خب کجا قلم میشه اینسا میگیم بس،
برای یه چیز جدید تو ذهنم که میاد کم کم اینا برام چیز میشه، یعنی وقتی اشکالات زیادش رو میفهمم میفهم خب حالا دیگه اصرار نکن روی اون، بذار کنار، شروع کن اینو روی کار دیگه کار کردن، تا اون تجربیات تو یا اون چیزی که درک کردی روی یکی دیگه اتفاق بیفته. برای همین عرض میکنم واقعا شاید 50 تا کار میکنم همشون بد نیستن، ولی یه دونهشون میگم ها این درستن، من اینو خیلی دوست دارم، خودم شخصا اینو خوشم میاد، از اینا خیلی کار کردم، ولی یک زمانی این به یک نتیجه میرسه میگم ها این محصول اون دوره من هست، امروز اگه من اینو کار کنم دیگه درست نیست، ولی دقیق درسته، این محصول همه اون تجربیات من تو یه دونش میاد، بعدش همینقدر دوباره طول میکشه، 2 سال 3 سال طول میکشه تا به نتیجه برسه. و من میدونم که تو این 2-3 سال حتما با دوباره کار کنم، یعنی نه اینکه فقط واسطم 3 سال بعد بشه که دیگه بکشم، تمام این راه رو دوباره باید برم. همه اصلا نمیشه. مثل یه رمان نویس که رمان مینویسه، رمان بعدیش مثلا اگه 10 سال تو یه آدم اینجوریه، حداقل چیزی که من فهمیدم، یه موقع آدم رمان ننوشته 10 سال فکر کرده، فیش برداری کرده، هی یادداشت داشته، یه رمان میشه خیلی عالی میشه. رمان بعدیش اگه سال بعدش بنویسه خوب نمیشه، یعنی که اون تجربه دیگه نیست دیگه، این باید اضافه بشه به اون که درست در بیاد.
خب شما یه بار گفتید که من هر وقت میخوام یه کار تازه شروع کنم خیلی سخت‌تر از کار قبلیه.
بله سخت‌تر. توضیح
بدید
من چی؟ من که قشنگ هست که آدم که نمیدونم من با هر بار
مثلا طور بگید که مردم
هم هر بار میخوام کار جدیدی شروع کنم،
هر بار میخوام کار جدید شروع کنم قشنگ برام مثل که از اول از صفر دارم شروع میکنم، کاملا صفر. واقعا میگم مثل که هیچی نمیدونم. وقتی کم کم شروع میکنم فهم نه یه ذره مثل که بلدم، آها آره آره یه ذره اینجوری. واقعا همینقدره، یعنی همین الان من بوم درست میذارم جلوم دوباره از صفر
گرفتار
کاملا گرفتار.
سوژه
هاتون چجور انتخاب میکنم؟ سوژه کارم اینایی که توضیح دادم با که من مثلا سوژه کارم اصولا جستجوهامه.
نه آقا سوژه که میخواهیم روی این رنگ بذاری میخواهیم اسب بذاریم، میخواهیم پرنده بذاریم،
میخواهیم اینجا خیلی نمیتونم بگم. مثلا یه دوره مثلا اخیراً شاید مثلا 5-6 ماه اخیر فقط دارم درخت در روی میکنم، ولی درخته برای خودم هی داره تغییر میکنه، هی داره تغییر میکنه. این رو حالا کی فکر کنم نقاشش کنم نمیدونم، یا کی فکر کنم حجمش کنم نمیدونم. واقعا چون هی پیش میرم میفهمم هنوز جا داره به اون نتیجه که میخوام برسه. وقتی یه اتفاق میفته شروع میکنم یکیشو اجرا کردن، توی اجرا هیچ کدوم از اون اتودا به دردم نمیخوره دوباره، چون اشل تغییر کرده، فضا تغییر کرده، دوباره من با تمام مناسبات شروع کنم بچینم. من هم از اینا نیستم که یه چیزی رو بردارم بزرگش کنم دورش خط بکشم.
یعنی کارتون از اول مهندسی شده نیست، بعد یه چیز در میاد؟
نه مهندسی شده هست، کاملا مهندسی میکنم، یعنی اول طراحی میکنم، دقیق حساب میکنم، ولی اون حسابه به درد بزرگ نمیخوره. وقتی بزرگش میکنی یا با یه موادی کار میکنی هیچ ارزشی نداره، اون دوباره تجربه از اوله. مثل که شما
مجبوری مهندسی بکنی، یعنی
من اصلا قیار
نمیخوره رو باعث نمیشه که شما اصلا مهندسی، یعنی اون
من اصلا تا اتودایی که میزنم طراحی که میکنم همین کارا اعتماد به نفس بهم میده که تازه شروع کنم می کاری رو. برای اعتماد به نفس است، مثل ماکتی که آدم بسازه، این ماکت میسازه میگم خاله این شکل شد، ولی اینو وقتی میخواد بزرگ کنید هیچ ارتباطی به اون نداره.
یعنی از قبل برای کارتون هدف تعیین میکنید؟
بله به یه شکل بله. خیلی هم خوششون نمیاد، یعنی این کارو نمیکنن، اصلا علاقه ندارن، اصولا الان معتقدن نباید کرد.
و این کاراتون از بیرون بیشتر بهتون الهام میشه یا همش محصول ذهنتون؟
بیرون هم هست، اولش برام نامفهومه، بعد اونو باید بیارم تو ذهن خودم بفهمم کدوم قسمتش میتونم استفاده کنم ازش. اونم خودش زمان بره. مثلا من یادمه یه دفعه داشتم مثلا سمنان، تو راه سمنان یه کوه دیدم، انقدر این کوه زیباست، یه تیکه از کوه ها قشنگ انگار سلطان محمد نشسته اینجا اینو اتود کرده و نقاشی کرده، انگار اونه قشنگ، ولی خب من اونو بکشم که ارزش نداره که، ولی میفهمیدم اوه این خیلی خوبه که اینو ببینی، یعنی ببینی که سایه روشنایی که مثلا توی چیز میافته میفهمیدم اینا دیدن، خیلی جالبه. برعکس اون چیزی ما فکر می‌کنیم نمی‌دیدن، دقیق دیدن. بعد تونستن اینو تغییر دو جهت کارشون چیز کنن، استفاده کنن، در جهت کارشون بیارن. این برام جالب می‌شد هر دفعه. مثلا شما فکر کن یه تپه ماهور شما می‌بینید، نور روش خورده. من یه جوریش می‌تونم حجم کار کنم، حجم بدم، بعد نور سایه پردازی کنم. خب این چیزی نیست. ولی شما مثلا تو مینیاتوری که نگاه میکنی میبینی این دیده، ولی تغییرش داده، مناسب سازیش کرده با آن چیزی که خودش میخواسته. اون جالبه. برای همین مثلا من تو مینیاتور سایه روشن هم میبینم، الان میتونم بفهمم مینیاتور سایه روشن هم داره، کاملا بود داره، پرسپکتیو هم داره، قشنگ همه اونا رو داره. ولی اونه که دیدی باید تمرین کنه آدم اونو ببینه. پرسپکتیو که رایجه رو نه، خیلی ساده تر دانشده آدم یاد میدن که این چگونه است دیگه، این آدم میفهمه، مرعی تره.
این دیدن رو میشه توضیح بدین؟
دیدن یعنی که شما خود شما ببینید، نه اینکه از چشم من کوه رو ببینید. ما دانشکده که میریم یا هنر تجسمی، مثلا مثل کمپوزیسیون، ترکیب بندی که با ما یاد میدن، من ترکیب بندی خودم نتیجه ذهن من نیست، ترکیب بندی من یاد دادم. برای همین وقتی میرم یه جایی کادر میبندم، همونجوری که تو سینما یه کادر میبندن، تمام ترکیب درسته. این ترکیبی که درسته شما توی آکادمی یاد میگیرین، یعنی عملا این نیست که شما دیدین، شما نهایتا مشق خوبی میکنید، خیلی دقیق میدین، یه جایی میبینین نور چگونه است، حرکت مثلا چی کار بکنیم این فضا رو ببینیم، مثلا عناصر تو صفحتون چگونه است، اینا رو میچینیم. ولی محصول من که نیست. فرق اتفاقا اونایی که مؤلفه نمینه دیگه، یوی یک همه اونا رو میدونه، از نگاه خودشون عالم رو نگاه میکنن. همون که حافظ میگه یک نکته بیش نیست غم عشق و وین عجب، که از هر دهان که میشنوم نامکرر است. اون نامکرر بودن رو، برای همینه که مثلا شما طیف زیاد سینماگر میشناسین، یکیشو مؤلفه، باقیشو نیستم. باقیشو خوب میبنده، خیلی فیلم خوبیه، اصلا فیلم اشکال نداره، مؤلف نیست، برای اینکه از نگاه خودش به عالم نگاه نمیکنه. همینجوری کوه رو وقتی شما نگاه میکنید، محصول زندگی شماست یا محصول زندگی دیگرانه؟ وقتی محصول زندگی شماست میشه رضا عباسی. به نظر من اینجوریه. مثلا از نظر من مثلا رضا عباسی فرقی با سلطان محمد، با بهزاد، با اینا نداره، با مثلا جنید، نه، اینا همه یک دونن، در زمانهای مختلف برای ما زندگی کردن به ظاهر، ولی یک تفکره، این هی جهان رو میبینه، هی جهان نو میشود براش. مسئله هم اینه که یک دونه حتی اگر شده یک موتیف، به ذخیره تصویری فرهنگم اضافه کنم، اصلا چیز دیگه هم نیست، چیز دیگه هم بلد نیستم. این کارهایی که وی میکنم اینجوریست. مولوی میگه سالها بگذشت، این سال نویست، رودان رود است، آبان آب نیست. این قسمتی که همیشه برای ما هست، میگه این کوهه، دوباره ببینیمش.
دوباره این علم و کتلی که شما تو بچگی دیدین، هر روز و بله. بله. تو آثارتون حضور داره؟
بله بله.
توضیح بده، یعنی کامل بگیم علم و...
بله، این آن چیزی که در بچگی من به عنوان موتیف های در واقع مذهبی میدیدم، خیلی زیادش هست. اولش یادگیریشه، اولش اصلا اندیشیدن بهشه، که چگونه یک آدم اندیشید اینو به وجود آورد. این چیز بی عجیب غریبی و زیبایی. همه ماها الان خیلی همون استفاده میکنیم، تو خونه همون تزئین استفاده میکنیم، حتی اگه سبقه دینیشو بذاریم کنار که برای من محترم هست، با من یه چیز استفاده میکنن. آقا چگونه طرفی که این به قول چیز حافظ میگه سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرت هم که باده فروش از کجا شنید. این از کجا فهمید اینو؟ این چیز به این زیبایی رو به وجود آورد. این یه چیزیه، یه جایی به این نتیجه رسیدن که این به این. آخه ما ها الان اون اصلیاش هم باز نگاه نمی کنیم، میدونید؟ ما اون وقتی مثلا من اینا رو نگاه کردم، یکی هم که بزرگتر شدم رفتم اصلیاش رو دیدم که اینا محصول چیه. بعد تا اصلیاش رو شما نگاه میکنم، تو مینیاتور پره، تو مینیاتور لبالب از ایناست. شما برین تمام اینا که مثلا دو تا سپاه هستن دارن با هم دیگه جنگ، تو روی پرچمشون پر از ایناست. اینقدر تصاویر زیبایی هستن، اشکال مختلف داره هر کدومشون. بعد خیلی جالبه، اینو یه کسی طراحی کرده، اینو مناسب اون فضای چیز طراحی کرده. اونقدر برای من جالبه، همونقدر که مثلا رضا عباسی برای من جالبه، اونم جالبه بنا همونقدر. مثلا یه اودسوز که میبینم عجب کاری کرده، خیلی جالبه. یه عدسوز استفاده میکنه، یه قفل هست توی برای امام رضاست. شما برید دوره سلجوقی، قد این قفل زیباست، قفل عالی. یه دونه چیز هست، یه دونه محراب هست توی همون موزه آستان قدس. یه بار بریم کاشیه. قد این زیباسه. من واقعا صدها بار تصویرش دیدم، بیشتر از اون تو ذهنم همینجوری میگرده. کاشیه ساده ای که نقوش وجود داره و خط کوفی که دورش مینویسن. مثلا شما میخواید چه جوری به این نتیجه رسیدی؟ بعد این جالبش این بوده که تو کاشان درست میشده و ما یه خاندانه و این به همه جا میبردن. الان شما ببینید مثلا تو مهمترین موزه های جهان هم هست. اون از کجا اینو فهمیده که اینقدر دقیق و درست کار کرده؟ اینایی که مثلا علامه کتل یه قسمتشه، بعد منو همینجوری سیر داده به جاهای دیگه. شما یه پرنده‌ای که رو علامه میذارن ببینید چطوری به این سادگی رسیدی؟ این سادگی سادگی نیست که تو مینیمال غربی هست، ولی ساده است. هیچی نیست، ظاهرا چند تا خط. شیر کار کردی، شیرش واقعا ساده است. بعد شما نگاه میکنی این تو مینیاتور هم هست، این شکل حجمیشه. برای همین هم عرض کردم یه موتیف باشه که شکل حجمش بخواد در بیاد. برای همین هم باز دوباره گفتم که من بیشتر فکر میکنم طراحی میکنم تا نقاشی یا حجم. اونا شکل بیرونیشه. وقتی اینجوری میشه شما مثلا همون بوتجقه رو روی علامت ها میبینید. بوتجقه است که یه جا شده مثلا پارچه لباس، یه جا ترمه شده، یه جا توی کاشی استفاده شده، یه جا هم توی فرش. ولی همونه، اون رو که کسی طراحی کرده. بعد شما میریم اینه اون نقاش مهم دوره خودش طراحی کرده. یعنی اصلا اینجوری نیست که اونی که طراحی مثلا فرش دوره صفوی رو کرده آدم همین جوریه. اون قطعا استاده، قطعا مثلا همون قد مقام رضا عباسی رو داره ها. همونه، یعنی همون قد برابر میسته. ولی که اون شاهکار نمیشه ذهن عادی به وجود بیاره، اصلا امکان نداره. اونی که مثلا نشسته شیره رو ساخته اصلا نمیشه عادی آدم عادی. الان نمیتونن خیلی چیزا رو، ما قفله رو الان نمیتونه بسازه، اون قفله رو نمیشه ساخت. اون آدمه در مقام یک هنرمند قطعاً اونه که توانسته اینقدر این زیبا باشه. شما تمام این غزل حافظ زیباست، قشنگ حلاوتی که آهن اونقدر زیبا کرده. من اینو برای خودم نمیم، مطمئنم کسای دیگه که باورم ندارن نگاش کنم میفهمن جذابیت که آهن خب میشه خشت و گله کاری کرده طرف اینجوری. من اینا رو برای این میگم که الزامه این نیست که علم و کتلا که اونها هم، اونها یه بارقه از یه چیز، یک فرهنگ هزار ساله است که اونها رو ما الان میبینیم یادمون میره. ما الان وقتی عاشورا میشه همین از اونجا عکس میگیرن، یادشون میده که این فضاست، این فضاست که جذابه. اون فضا رو اگر دست بدید چه فرقی میکنه دوربین رو یا خارجی دستش بدید یا من، هر دوتمون یه جوری نگاه میکنیم. حالا یه جایی مثلا حرکت هم داره میره کش هم اومده که جذاب تره. خب چرا تصویر تو مثل تصویر اونه؟ ولی که اون کادری که نگاه میکنیم تعریف اون برات میکنه. همون جوری که شما وقتی نگاه میکنید یه دونه مثلا دوره قاجار، همون زمان یه دوربینی میاد که شما همه مجبور اینجوری بشینید، همه فرق نمی کنید تو ایران هست، تو مغولستان هست، تو ژاپن هست، همه اینجوری میشینن عکس میگیرن. بلکه اون خاصیتش اینه که همینجوری بشینید. این به معنای ترکیب ما نیست، لباس های گذشتگان در اون هست، ولی اون ترکیب اونه که هیچ فرقی نمی کنه که انگلیسی ها بشینید یا من، لباس ها فرق کرده فقط. ولی یه موقع هست که شما یه تصویری به وجود میاری امریکایی نمیتونه ببینه. اون خیلی مهمتره، اونه که اونا به وجود آوردن. الان ماها از آیکونا یا موتیفی که گذشته هستش اینجوری استفاده میکنیم، مثل این از دریچه ویزوره این نگاه کردن. اون به شما میگه، بعد چون این کادر هست به شما میگه کجای این صفحه بچینید. اگه یه جای دیگه صفحه بچینید هم میگن صفحه غلطه، خوب ترکیب نکردی. حالا اگه شما این رو ترکیب فکر کنید به جای که این شکلی باشه یه ور دیگه بذاریم، ناچارین یه جور دیگه بچینین صفحتونا. اگه سینما اینوری نشون میداد واقعا مجبور بودین یه جور. اینو میفهمم که دلیل داره که این کادر انتخاب کردن ها، ولی فکر کنید ما مثلا سینما رو اختراع کرده بودیم، به جای کادر اینجوری اینجوری میشد، بعد یه اتفاق دیگه اصلا میافتاد. اینایی که دارم میگم این مشغولیت ذهنیمه، همین مشغولیت ذهنیمه که این چیه، چه جوری میشود. نقاش باید نقاشی کنه، نه اینکه بشینه خیلی چیز قائله. من اینا رو میدونم و میگم نه نیاز موتیف هست. حالا چیه ببینید، مثلا وقتی ما میگیم موتیف، الان مثلا چیز هست، چه نیازی هست. شما فکر کنید هر باری که ما خواستیم یه کاریمون رو هویتمند کنیم چگونه کردیم؟ با استفاده از موتیف دیگه، غیر از اون که نیست. فرق نمیکنه که نقاد 20 سالش بوده 60 سالش بوده، هیچ فرقی نمیکنه. با استفاده از اون موتیف کردیم. اگه موتیف رو برداریم چگونه اون موقع هویتمند بشه؟ یعنی اونه. بعد این عرض بنده اینه که خب اگه این نیاز هست چرا دور جدیدش استفاده نمیکنی؟ یعنی تون جدید اصلا فکر نمیکنن نیازش هست. حالا توی مغرب زمین اتفاق میفته، خیلی از چیزا موتیفن، تو کارا موتیف شما میبینی، بسیاری از اینا رو برمی داره اصلا میکنه آیکون. آیکون که شد اون رو استفاده میکنه. بعد ماها جالبش اینه که مثلا اون مثلا مری مورو رو استفاده میکنه، اینجا آدمی مال خودش استفاده میکنه. اون در مرتبه موتیف اول شده که همه میدونن، بعد استفادهش میکنه. مثل پاپ آرت دیگه، اصولا پاپ آرت خیلی، ولی اینجا اصلا پاپ آرت نشده، این به زور و زر میخواد شبیه به اون بکنه. یعنی نیاز حس میکنه که به موتیف نیاز داره، نمیدونه چگونه اینو به وجود بیاره، ناچارا میره سراغ گذشتهش، اون میره سراغ همین امروزیش.
یک
کار
تراژه
تهران امسال فروخته
شد، همین
تقلید رو کرده بود. بله. بله. زیاد هستن، انواع اقسامش هست. حالا فرقی نمی کنه که شما مثلا رضا عباسی رو گنده کنید یا نمیدونم چیز رو گنده کنید، با همون تا مثلا بردارین تفکیک رنگ کنید بزنید، این مهم نیست. این که آقا این نیازه گویا هست. اگه این نیازه هست و شما کجایت گرفتی از او، پس اونی که به وجود آورد تو چرا به وجود نمیاری؟ این نمیخواد به وجود بیاره، میخواد استفاده کنه. بعد باورشون هم نمیشه، آقا نیازه، به خدا نیازه. فکر کنم منم اون مباحثی که گفته میشه، تعاریفی گفته میشه بلدم. نقاشی فی نفسه باید نقاشی باشه، از ادبیات جدا باشه، نام راستا چیز باشه، مستقل باشه، از این حرفا که گفته میشه بعد. ولی گویا خود این بسیار جایی که برای آدم خیلی مهمه خودش نقض میشه. به ما که میرسه یه تیکش میگیریم. من باورم اینه که حتما موتیف باید کار بشود. یعنی اگه ما امسال شروع کنیم موتیف درست کردن، 50 سال بعد نمیم که یه تعدادی داریم که اینا رو حالا میتونیم همه کار باش بکنیم.
شما نامگذاریتون رو ترمز که کارتون اسم میزه.
بله.
کی میزنیم؟ اول میزنیم؟ آخر میزنیم؟ چجوری میزنیم؟
آخرش. ولی بیشتر من آخرش میذارم یا این باشه بعد نیست. ولی راستش ها یه قسمت نام که میذارم بیشتر جهتی که مثلا یه شعر بغلش مینویسم که آدم حداقل یه شعری بخونن، یا اصلا حوصله شعر خوندن نداره، یا حالا مثلا یه دو بیت از حافظم بخون بعد نیست. بهانه اینه، بهتر از اینه که مطالبی الان من دیدم مثلا تو این نمایشگاه که میرن مطلب مینویسن، سه خط نوشته فعل نداره، اصلا آدم نمیفهمه، هم میخونه یادش میره با بالای چی بود. خب میگم آقا این چه جوریه؟ بعد این هر چی هم کلمه و اسم و اینا بلدن توی اون میذارن که یعنی ما خیلی میدونیم. من فکر میکنم به درست همونقدر که همینجور ساده فکر میکنم، موتیف فکر میکنم، این آقا یه شعر حافظ هم بخونیم.
خب شما بین این شعر و اون تصویر رابطه برقرار میکنید؟ یعنی در واقع ارتباطی داره، یعنی انتخاب و حسب اون اثر، یعنی که نه یه شعر فال
گرفتی،
یه شعر در
آورده میچسبونه؟ نه خیلی چیز نیست واقعا، خیلی اصلا. بلکه من میتونم شعر حافظ رو تصویر کنم.
نه
نمیگم، نه میدونم اونجوری نیست.
تصویر شما رو تداعی اون شعر میکنه؟
نه، من بیشتر چیز میکنم، میدونی، بیشتر مثلا چون جستجوی مثلا یه جوری همون ناچارم موتیف میکنم تو شعر حافظم، موتیفه که اتفاق، برای همون جوری کار میکنم. برای چون یه قسمتش من حافظ رو دوست دارم، مثلا خوشم میاد ازش، همون چون که مولانا رو دوست دارم، مثلا بهانه میکنم اونجوری مثلا جلو روم باشه. یه قسمتش واقعا خیلی آگاهانه نیست، یا اینکه شعر دیگه جذابه، شعر کهن هم خیلی بیشتر دوست دارم.
شده برای مدت طولانی نقاشی نکنی؟
نه، همیشه نقاشی، حتما طراحی کردم، تو اینقدر زمان کوتاهه و عمر کوتاه‌تر که وقت نیست. آدم همین سرشو به جنبونه اون گذشته.